ابدیت و یک روز، پادکست شماره 259، نواهای دلانگیز خنیاگر سرزمین ما، گفتگو با احمد پژمان، بزرگمرد موسیقی ایران، بخش چهارم.
الو، سلام، انشاءالله خوب باشین. من پژمان هستم. اگر امکان داره شما نمونه های موزیک فیلم، اگه کیفیتش خوب باشه، مثل که گفتین سایه های بلنده بادم کیفیت خوبی داره، تمام اینا رو اگه برای من یواش یواش بفرستین خیلی ممنون میشم. الو، سلام علیکم. من یه مقداری از این چیزا رو که آقای یزدانیانم صحبت کرد راجع به موریکونه گوش کردم. ایشون اطلاعات خیلی خوبی به شنونده ها داره میده. انشاءالله که حالا با هم صحبت کنیم، ببینم شما چیا میخواین از من بپرسی که منم آمادگی داشته باشم. قربان شما.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. احمد پژمان، موسیقیدان و آهنگساز برجسته ایران، چند روز پیش در تاریخ 7 شهریور 1404 در سن 90 سالگی درگذشت. احمد پژمان هنرمندی بزرگ بود با خلاقیتی مثال زدنی و بی‌بدیل و روحی نوجو. ایران دوستی سرفراز که فقدانش دردی غم افزاست. شما در همراهیتون با ابدیت و یک روز تا به امروز گفتگویی رو که چند سال پیش با همراهی خانم دکتر نسیم خراسانی و آقای دکتر ادیب وحدانی با این هنرمند انجام داده بودیم در سه نوبت شنیدید. قسمت چهارم این گفتگو موضوع برنامه این دفعه ماست که در اون به مرور بخش دیگری از کارنامه ارزشمند این هنرمند گرامی پرداختیم و حیف و صد حیف که او دیگه در کنار ما نیست و با اندوه نبودنش تنها مونده ایم.
بازم ممنونم از شما های پژمان. شما میدونید سازنده موسیقی کانون پرورش فکری کیه آقای پژمان؟ کانون پرورش یه آرم داره روش، یه موسیقی ویولونسل. من هم اینو کی ساخته؟
ویولونسل خالیه؟
تقریبا.
نه، من اون برای کانون پرورشون دو تا موزیک نوشتم همش با سازهای ایرانیه، بیشتر ایرانی و به اصطلاح اون وقتا فرنگی. دو تا قاطی کردم، مثلا سنتور ضرب گذاشتم، بعدم سازهای دیگه که همراهی میکنه، خیلی رول ندارم. واقعش فلوت هم هست و دو تا ساز سولو. اگه ویولونسل من نمیدونم برای کیه
که اصلا آهنگ آرم کانون فربرشه.
من در جریان نیستم دیگه، برای اینکه من دیگه قبل از انقلاب خارج شدم، اومدم برای ادامه تحصیل به اصطلاح.
خب ما رو اون سیستم در مورد فیلم ها و اینا شروع کرده بودیم، رسیدیم به دلیران تنگستان. بفرمایید که چی شد که آقای شهنواز از شما دعوت کردن و یه مقدار در مورد موسیقی دلیران تنگستان برام بگید، چون سریال
داره. ببینید همینجوری که گفتم، یکی از دوستای صمیمی که داشتم مهداد فخیمی بود که فیلم های زیادی فیلم برداری کرد. اون غریب و مهرمون فیلم برداری کرد که برام بیزایی ساخته بود، با هم دیگه در تماس بودیم. فیلم برداری همون دلیران تنگستانی رو خودش انجام داده بود، مهداد فخیمی. به من زنگ زد گفت همچی چیزی هست، چون که با کارگردان یه خود اختلاف داشتن و این چیزا، به من گفت که بیا یه موزیکی اگه میخوایی، خیلی هم جدی نیست کارو، یه چیزی براش بنویسی، خیلی هم سعی نکن که خودتو بکشی و خیلی عالی باشی. گفتم باش. اینو مثل که تل فیلم که آقای ساسان ویسی رئیسش بود درست کرده بود، به من گفت و گفتم باشه. یادم نیست که فیلمو دیدم یا ندیدم. بعد قرارداد بستیم و خب دیگه من می نویسم. بعد دیدم این آقای کارگردان شهنواز خیلی آدم جستی بود، می دونی یه دونه از این اتومبیلایی که فقط دو نفر جا می گیرن، از این کوچیکا، پرفرندش هم بغل دستش بود همیشه. و بعد می اومد و خیلی تون جست و این چیز هاست که من کارگردانم، من اینجوری چیز کردم. خوشم نیومد. رفتم پلوی همین آقای ساسانی بنسی، 25,000 تومن همچی چیزایی، 20,000 یا 25,000 تومن قصه اول رو گرفته بودم. اینا رو من رفتم چیز کردم، خورده ممکنه تو بانک بوده، 25,000 تومن پول نقد چیز کردم، رفتم اداره شون تل فیلم. دیگه فرمانارا هم با اون کار کرده با تلفین فکر میکنم. رفتم و مدر ابراهیمی اونجا بود، منم رفتم سلام علیک کردم و با دوتایشون دست دادم. بعد گفتن جریان چیه؟ گفتم والا من از این کارگردانی اینا خوشم نمیاد، نمیتونم کار کنم، ما آدم ساده ای هستم و از این جست با این کسی که اینطوری جست میگیره و از این ماشین کوچولو ها سوار میشه و با گرلفرندش میاد بالا و پایین، دوست ندارم کار کنه. پولو گذاشتم 25,000 تومن گذاشتم، گفتم خداحافظ. دیدم یه نفر آقای نادر ابراهیمی دست منو گرفت کشید و گفت با کسی که اینقدر پول نقد اومد تحویل داد من باید دوست بشم. حالا بعدم یه دوستی پیدا کردم، اولین کاری که با هم میخواست یه پیانو بخره برای دخترش، با هم رفتیم و یه پیانو انتخاب کردیم که چیز بشه دیگه، بیارن خونهشون دخترش هم پیانو یاد بگیره. این دوستی ما با آقای ابراهیمی از اینجا شروع شد. بعد یک ماه گذشت، دو هفته درست یادم نیست، یه روز من کار داشتم تلویزیون، داشتم از پله ها بالا میرفتم، تو ساختمونی که تازه ساخته بودن دیگه، بالا دیدم شهنواز منو دید، پشمان تو منو بدبخت کردی، بیچاره کردی، بعد میخوام فیلم رو نشون بدم به زودی آقای ویسی و آقای رئیس تلویزیون آقای قطبی، گفته اگه آماده نشه موزیک در عرض مثلا یه هفته و گفته بود تو رو از این تکله تلویزیون میندازم پایی. من هم یه کلم سوخ براش، گفتم خب من هم مقصرم دیگه، چون که بدون این که خودش بگم رفتم پولا رو تحویل دادم و چیز بشه. گفت که باشه و فلان. من گفتم باشه، منتها من حوصله ندارم که بشینم و موزیک برات بنویسم، من میرم با یکی از دوستام و اینا، غیر علی رهبری. بعد از اینکه صحبتمون تموم شد البته که گفتم حالا یه کارش میکنیم و اینا، رفتم با علی رهبری که تازه اومده بود، رئیس هنرستانم بود، از موزیکاش خیلی دوست داشتم اون موقع، اون موزیکایی که شنیده بودم از علی رهبری. بهش گفتم تو میای با هم همکاری کنیم و این چیزو با هم دیگه بنویسیم. گفت ما اومدیم مثل که قراردادمون رفت پلو آقای رئیس شبکه دو، ببخشید من اسما یادم میره، آقای گرگی، مثل که قرار بود با اون چیز کنیم، اونم همینجوری رفتم که خب باشه دیگه، ما ترتیبشو میدیم و این حرفا. ما شروع کردیم به نوشتن و یکی یه موزیک اون میره یه موزیک، من میرفتیم تو اداره رادیو تو هم استودیو با یه ارکستر کوچیک دیگه، من که بودجهش خیلی نبود که بتونیم یه ارکستر خیلی بزرگ بیاریم اینا، شروع کردیم به کار کردن و یه تیتراژ نوشته بودیم براش. من تیتراژ رو نوشتم، چیز جنگی بود دیگه، علی دلواری و فلان و حقه جنگ یه قبیله با امپراتوری انگلیس. موزیک نوشتم، از اون چیز استفاده کردم، در ضمن قبل از اون برای من شهنواز یه کاست به من داد، گفت اینا رو گوش کن. شروع کردم به گوش کردن این موزیکی که بعد فهمیدم این بخشو، یه راننده تاکسی در خرمشهر محرم و این چه روزای عاشورا تاسوعا اونجا میخونه، از این موزیکش و صداش اینا انقدر من خوشم اومد که تقریبا تمام شب تا نزدیکای صبح هی گوش میکردم که ببینم این چی هست، چجوری میخونه اینا. از قسمت ریتمیکش الهام گرفتم، اون چیزایی که تبل و سنج و اون چیزایی که تو مراسم عاشورا استفاده میشه استفاده کردم، اون زمینه بود و با ساز هورن شروع کردم یه موزیک نوشتم. بعد دو قسمت بود تیتراژش، که تیتراژ اول که من موزیک رو گذاشتیم روش و بعدم آهنگی که رهبری تنظیم کرده بود رو اون فیلم گذاشت و پخش شد. ما هم هر هفته خیلی وقت نداشتیم دیگه، موزیکا رو می نوشتیم و بعد ضبط می کردیم و می دادیم. یکی از اون خاطراتم اینه که یه صحنه داشت خیلی نبود، میگفتن یه موزیک باشه اینا. گفتم حالا روز جمعه هم بود، رفتیم تو استودیو تلویزیون، گفتم چیکار کنیم این حرفا، حالا ما نوازنده گیر بیاریم و بنویسیم و اینا، نمیشه. یه مقدار میده سازهای ضربی، مثلا سازهای قدیمی ایران بود، من که ساز ضربی نمیزدم که، و قسمت یواش آرومشو و آسونشو من میزدم. رهبری خب تنبکتم تو هنرستان میزدم، همین سازها براش آسون بود. این صحنه خیلی جالب بود که من و رهبری نشستیم همون جا فیلم رو نگاه کردیم، با تبل یه کارهای یه موزیکی درست شد، خیلی موفقیت داشت فیلمش. ولی در موقعی که قرار بود قصه دوم بگیریم دوچار چیز شدیم، آقای گرگین اومده بود آمریکا و ما نامه می نوشتیم، جواب نامه ما رو نمی داد. تا موقعی که گرگین برگشت ایران و خلاص یه جوری می خواستن ندن، نمی دونم چی بود که اذیت می کردن، اینقدر نامه نوشتیم و اینقدر هر کاری می کردیم. یه شب یه برنامه بود تو تئاتر شهر، آقای قطبی رو من دیدم، بعد گفتم جریان اینه قصه دوم رو به ما نمیدن. اونم به یه علم کاغذ تو جیبش رو یادداشت کرد و خبری نشد. فیلم چیز بود، فیلم سایه های بلند باد فرمان ها رو که این من ضبط کرده بودم، درست قبل از انقلاب بود دیگه، موزیکش رو تموم کردم اونجا، جریان بهش گفتم، اونم به قطبی گفته بود یا به گرگین، هم مثل که به گرگین گفته بود که چرا پول اینا رو نمیدیم، خلاصه بقیه پولمون رو کم هم کرده بودن، ولی گفتم اینم دیگه چیکار بکنیم، دیگه رئیس تلویزیون هم دستور داده یه مقدارش از اون مبلغی که باید بدن دادن و فیلم هم اکران شد و خیلی موفقیت داشت. اینجوری اون موزیک اول که گذاشتیم برای شهنواز که این تیتراژینه، دیدم که این میگه این چیه فلان چی نوشتی، و منم خب خیلی جلوی این بچه ها یه چیز بد و بیرایی بهش گفتم
که چی گفت؟ یعنی چی؟ به غرورتون برخورد؟
نه میخوام این بهترین موزیک بود براش با این تبلای چیز که شروع شده بود این حرفا، یعنی فکر میکنم یه ملودی مینوستم این حرفا. همون جو گفتم تو که موزیک نمیفهمی، تمام چیزم مونتور و تمام اینا اومده بودن که ببینیم تیتراژ چیه، خود یه چیزی بعد و بیرو بهش گفتم، هیچی نگفت، ساکت موند و این حرفا. موزیک پخش شد و یه روز به من تلفن کرد گفت که ما دعوت شدیم، من و تو موزیسین و کارگردان، یکی از کارگرهای راهن ما رو مهمون کرده. گفتم چقدر خوب، کارگر راهن علاقه من شده بود به فیلم و ما رفتیم شامپلو اونا، و بعد اولین چیزی که میگم آقا چه موزیکی. خلاصه به شهنواز گفتم ببین به همون شور اینا بیشتر از توه، یه باشه ازم فیلمه به خاطر اون چیزه خیلی همه خوششون اومده بود دیگه، با این استادهای بوشهری و یه ملودی رزمی. خلاصه اینجوری بود، این خاطرات هم از اون فیلمه.
آیه پژمان یه سوال داشتم، حالا ادیبم شاید این سوال رو به یه نوع دیگه بپرسه، چون که گفتید که از نوحه خانی بخشو توی ساخت این موسیقی الهام گرفتید، کلن شما در مسیر آهنگسازیتون از تمهای مذهبی، فضاهای مذهبی مثل صوت قرآن، همین نوحه ها، کلن اون جنس موسیقی که در فضای مذهبی جاری هست مثل صدای اذان، نوع حالا خوندن مؤذنزاده، اصلا استفاده کردین تا حالا الهام گرفتین جایی برای کاراتون؟
استفاده نکردم چون که خودم جنوبی هستم. یه موزیک اتفاقا نوشته بودم براش با گروه کور اجرا کردیم.
برای کی؟
که خیلی شباهت به همون موزیکای جنوب و اون منطقه داشت، برای که توی فیلم این چیزا میاد و تمام اون سینه زنی و این حرفا رو هم نشون میدن. خودم چون که تمام موزیک جنوب و بچگی گوش کرده بودم میدونستم چیه. یه موزیک نوشتم که به اونجاها بخوره. این فقط هم چیزی که استفاده کردم، همون تحت تاثیر همه موسیقی منطقه یه موزیک نوشته بودم، ولی دیگه نه استفاده نکردیم هیچی. یعنی موقعیتش پیش اگه پیش می اومد حتما استفاده میکردیم، ولی فیلم همچی چیزا رو دیکته نمیگم. موزیک فیلم بود میدونید، همون تیتراژش خودش آدم ها چیز میکنه دیگه. بهترین چیزا همون تیتراژه و همون طرز خوندن بخشور، هیچ که نمیتونه مثل اون بخونه. و چجوری تو فیلم، مگه که همونا رو می اومدیم مثلا قاطی میکردیم با سازهای دیگه استفاده میکردیم، ولی یه جوری نبود که بنویسیم، مثلا نمیشد بنویسیم اینو. خیلی سخت بود نوشتن این، چون که یک چیزایی هستش که این آدمای مثل بخشو که میخونن یه چیزایی داره که نمیشه نوتشو نوشت، حالات دیگه، حالات اون خوندن. و خیلی در من تأثیر گذاشت، ولی تو فیلم خود بخش رو همون چیزا رو که اجرا میکرد فیلمش رو گرفته بودن رو فیلم گذاشته بودن، تو تعزیه اون چیزایی که بود از موزیکی که خودش خونده بود و اجرای گروه دیگه که تو تعزیه بودن. ما استفاده نکردیم، نه من استفاده کردم از اون موزیک نه رهبری. آها، فقط چیزی که من تو فیلم مستندی که با طیاب درست کردیم همراه با باد، اینو من از اونی که از مناره ها پخش میشه استفاده کردم. و اون موقع که چون که کامپیوتر، این بعد از انقلاب دیگه، با کامپیوتر آشنا بودم اومدم ایران، سمپل درست کردیم. دو تا این صداها رو من گرفتم، هم صدای مرد و همونو صدای یک نفر مثل بچه، یه بچه‌ای داره نماز میخونه، اینا رو با هم قاطی کردم با صداهای سینتیسایزر و افکت و اینا. من اونجا هم این کار کردم و دیگر چیزای فیلم نه، فیلم های دیگه استفاده نکردم، یعنی موقعیتش نبود. من مثلا یه فیلم دیگه هم با طیاب کار کردیم، بازسازی و حرم امام رضا، این هم من چیز استفاده کردم، صدای محمود کریمی که آواز باستانگا میخونه استفاده کردم، صداها رو با هم دیگه قاطی کردم مثل ساوند افکت شد. و روی اون چیزای مثلا مشهد، تمام اون چیزایی که بود، تصویرهایی که داشتم رو اونا میذاشتم. اینجوری نبود که موزیک چیز بنده، خیلی قاطی میکردم صداها رو با هم دیگه. اگه با کامپیوتر دیگه وارد شده بودم چی کار بکنیم که هم صدای انسان شنیده شه، هم افکت های کامپیوتری و مثل چیزهایی که فیلم هایی که فقط با ساوند افکت و اینا درست می کنیم. اتفاقا همین باعث شد که طیاب گفت که این کسی که طیاب سفارش داده بود این فیلم رو درست بکنن، بعدن که موزیک رو گذاشتن بعد به طیاب گفته بودن که ما توی موزیک فکر میکردیم که این با اشکال بر بخوره و نذارن ما موزیک بذاریم، منتابش من یه جوری نوشته که هیچ گونه سوالی پیش نمیاد. نه با صداها بازی کرده بودم و بیشتر راست پنجگاه، درآمد راست پنجگاه رو گرفته از محمود کریمی، دوست صمیمی بودیم، تمام اینا رو تو فیلم ها استفاده میکردم از صداش، با خاطر میکردم دیگه با ساوند افکت و اینا، خیلی خیلی خوب میشد.
70 روز از سفر ما میگذشت و من باید با رسیدن به مشهد به قول خودم که دادن چند روز مرخصی به همسفرانم بود وفا میکردم. اهالی کبیر چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی و مذهبی به خراسان به ویژه به شهر مقدس مشهد بسیار وابسته هستند.
تازه یکی از اون تیدایی هم که شنیدم گفتن که این موزیک ما رو نجات داد، اگر نمیگفتن موزیک نباشه، چون با سامود افکت و این چیزا درست کرده بودن. همون فیلم هم راه باباد، چون که اینا با یه ساربون قرار گذاشته بودن که یه مبلغی بدن تمام کبیر رو با شطور و اینا، چند تا شطور بود و ساربون. بعدم گفتم که باید قول بدی وقتی ما انتهای کبیر به مشهد بریم و اونجا زیارت کنیم. بعد من همون چیزایی که نوشته بودم استفاده کرده بودم از آن به انواع مختلف با ساوند افکت های کامپیوتری و سینتیسازر خاطی کرده بودم. این فیلم برنده بهترین موزیک مذهبی فیلم شد. گفتم این فیلم مذهبی نیست، راجب کبیره. اونا گفتن نه، چون که آخرش با مسجد، میگم با مسجد، با حرم امام رضا تموم شده بود، همون موزیک ایزون و اینا رو گذاشته بودم، یه فلوت و اینا هم قاطیش کرده بودم. این چیزا بکردن این فیلم مذهبی، به عنوان فیلم مذهبی جایزه بهش دادن. فقط تنها چیزی که استفاده کردم همین چیزه اذانه، بقیه شو چیزای دیگه قاطی کردم، همون اذان با ساوند افکت هایی که داشتم. اون موقع خیلی چیزا ساوند افکت زیاد داشتم، خودم دستکاری میکردم اینا رو، بعض وقتا خودم مینوشتم. خیلی برام جالب بود خیلی این صداها. من اولین کسی که بودم که رفتم دنبال این چیزا، اینم که با کامپیوتر آشنا بشن. من موزیکایی که لس آنجلس ضبط میکردم، یه نفر صدا بردار اونجا به نام راست، دیدم کامپیوتر میاره، لپتاپ آورده بود. گفتم اینا چیه؟ گفت نه خیلی ماسونه، سخت. میگفتم با این سن که آدم نمیتونه این چیزا رو یاد بگیره. میگفت موزیکایی تو که مینویسی و این چیزا خیلی میتونی از این چیزا استفاده کنی. گفتم خب چیکار باید بکنم؟ گفت این چیزی که من دارم، این سافتوری که من دارم، میتونم برات نصب کنم و اینا، و اینقدر پول میخوام. گفتم باشه. گفتم به شرط اینو میخرم که خودم بیای چند جلسه بهم یاد بدی. از همون موقع شروع کردم. بعد سینتیسایزر خریدم، صداهای مختلف بود و حرفا. شروع کردم با ساوند افکت کار کردن. خیلی برام جالب بود. استفاده کردم هم تو فیلم ها، مثلا فیلم مجیدی فکر میکنم یا کسی دیگه بود، که من چیزایی که نوشته بودم از ساوند افکت استفاده کرده بودم. بعد اون کسی که مسئول صدا بود اونم ساوند افکت درست کرد. و این موزیکامون اینقدر به هم شبیه بود، میگفت کدا میشه به کار ببری موزیکی که تو درست کردی با ساز و اینا قاطی کردی، این همون چیزی که من درست کردم، اون تا منهای موزیکش. اولین فیلمی که با بعد از اینکه برگشتم ایران با فیلم مخمل باف کار کردم، که تمامش همش از سینتیسایزر و کارهای کامپیوتری و اینا بود و خیلی خوب در اومد اون فیلم موزیکش.
آکاردئون هم داشت دیگه، چون اکبر عبدی آکاردئون میزده جاهایش.
آکاردئونش هم از همین صداهای سمپلا گرفته بودن، تمامش از هم صداهای چیده، صداهای کامپیوتری و این چیزاست، هیچ کدوم ساز نداره، یعنی همش ساوند افکت و صدای آکاردئون و صدای سازهای دیگه، ویولونش هم، همه اینا رو درست کردن. اون تنها یکی از اون فیلم هایی بود که هیچ کسی رو برای ضبط نیاورده. بعدن یاد گرفتم که میشه، اون که ضبط اون موقع جالب نبود تو ایران، میومدین اینقدر وقت صرف میکرد، صدا خوب نمیشد و این حرفا، مجبور بودم. بعد راهش یاد گرفتم بعد که چیکار کنیم صدا، این صداها باشه، بعد مثلا یه تارم میتونیم اضافه کنیم، تنبکم میتونیم اضافه کنیم اینا، ولی بیسش همون سینتیسایزر و صداهای سینتیسایزری بود که هم از صداها استفادیم هم تغییر میدادیم. صداها رو دیگه یاد گرفته بودن، خیلی سرمایه گذاشتیم برای چه هرچی در میومد. برای سمپل هم همینجور سمپل سازی هم یاد گرفتم، مقبل باف یه فیلمی ساخته بود، فیلم مستند راجع به نقاشی های
بله تصاویر دوران قاجار دیگه، فقط رو عکس تصویر قاجار و ایناست دیگه.
صدای سگ.
بله
صداهای سگ من سمپل درست کردن. حالا اینم خیلی خنده داره که یه صحنه تو این فیلم بود که ناصرالدین شاه خیلی علاقه به سگ و اینا داشت و 2300 تا سگ داشت و یکی هم مأمور این بود که اینا رو تربیت کنه و فلان این حرفا. میگم اگه بشه مثلا این سگایی که اینجا صدای وقوقشون یه جوری موزیکال باشه، من گفتم خب یه صدای سگ من که دسترسی ندارم، چون شما ساوند افکت میتونی گیری بیاری صدای سگ و باشه. با هم دیگه رفتیم وزارت ارشاد و اونجایی که ساوند افکت داشتن چند تا صدای سگ گرفتم. من اومدم اینه هر کاری میکردم اینه خوب نمیشه. بعد به مخبر با گفتم جریان اینجوری این صداها خوب در نیومده با این سمپلرا. $4,000 خیلی گرون بود که جا میتونستی خیلی کارا بکنی، صدا به وجود بیاری، صدا ضبط کنی، بعد نمیدونم بتونه دیگه از این چیزا خیلی استفاده شده. گفت خودمون میاییم صداش سگ میاییم. گفتم با میتونی صداش سگ سر بود. اومدن اتباقا مخمل باق با برادرش و یه فیلم جدید که میخواستن بسازن اون تهیه کننده شون اومدن منظرم. من هم میکروفون رو گذاشتم و گفتم ولی ضبط کنیم. مخمل باق هر کاری میکرد نمیتونست، خوب نمیشد. بعد اون آقای کار کردم اون تهیه کننده گفت منم امتحان کنم، اونم امتحان. آه در دم چیزه با برادرش، نه برادرش بعدن زنگ زد اومد بعد گفتم اینا هیچ کدوم خوب نشده، گفت بذار من امتحان کنم. اونم شروع که به صدای سگ در آوردن عالی شد. گفتم آقا تو بهترین سگ دنیا. حالا اینا رو وارد اون سمپلر کردم و یه آهنگ چیز از در آوردن، آهنگ یه گلی سایه چمن شیرازی، اون با صدای سگ اجرا کردن. وقت وقت میکردم بعد آخر سنگ طول سگارم که نشون میداد صدای اینا رو میکردم بچه طول سگ، تمام اینا رو درست کرده بعد گذاشتیم روی فیلم. خیلی جالب بود، یکی از چیزایی که فراموش نمیکنم. تمام آقای مخمل باب اون وقتا چیز بود دیگه، ستاره بود، اون اولی سگ ناجور بود.
داشتم آقای پژمانشاد، خیلی سوال مربوطی هم نباشه ولی من اگه اینا نپرسم علل قاعده همه خواهند گفت که آقا چرا نپرسیدی از آقای پژمان. چون الان راجع به آقای رهبری تو این یکی دو سال دیگه حداقل در جریان هستین دیگه، خیلی سوال میشه. گفتم الان اگه نکته خاصی راجع به علی رهبری تو ذهنتون هستش، یه نکته‌ای که به نظرتون خوبه ثبت بشه، گفتم الان وقتش هستش ازتون خواهش کنم بفرمایید.
ببینید وقتی که من تالار بودم و اوپرا می نوشتم و این حرفا، یه روز رفتم دیدم که یه ارکستر ایرانیه
ایرانی نه که همه ساز ایرانیه. پروانه خاطره پروانه یه آهنگ میخوند، بعد این آهنگ داشتن تمرین میکردن، منم گوش دادم، نمیدونستم کی داره رهبری میکنه، بعد خیلی خوشم اومد. رفتم همون اونجایی که موزیکو یه اتاق فرمان هست که صدا چه که نوره، خیلی خوشم اومد، رفتم چیز کردم به رئیس تالار آقای دکتر سعدی حسنی، گفتم بیا یه آهنگ یه نفر خاطره پروانه داره میخونه، خیلی من خوشم اومد، تو هم بیا گوش کن. این اومد و گوش کردیم، بعد دیدم خود رهبری اومد. رهبری رو من توی بیان دیده بودم یه روز اومد خونه ما، خودش جز به خاطراتش میگه که داشتم اپرا مینوشتم این حرفا، بعد دیدم رهبریه، گفتم خیلی آهنگت قشنگه، من خیلی خوشم اومد. و منم آدم های با استعدادی که میبینه خیلی میخوام باشون دوست بشن و کمکشون بکنم و این حرفا. اتفاقا یه شب ما یه مهمونی داشتیم که آقای ابتهاج اونم دعوت کرده بوده، ما چند نفر دیگه بودن، من به رهبری گفتم که امشب بایدی بیای اینجا، اینو که آقای ابتهاج بشنست و بقیه بشنست. اومد اونجا و خلاصه دیدم خیلی بهتر با استعدادیه واقعا، که بعد از اونم گفتم در ایران تنگستانی رو با هم بنویسیم. خیلی استعداد خیلی خوبی اون موقع، اینقدر خوب بود که خوشم اومد که با خودم شریکش کنم. رهبری بعدن رفت دنبال رهبری، بعدم شروع کرد و اون سی دی هاشم رو من دارم و همه رو گرفتم و خیلی پسر با استعدادی بود.
به نظر میادش راضی نیستین از این که رفت سراغ رهبری؟
بله،
انگار خوشحال نیستین که آقای رهبری رفت و رهبری
نه چند دفعه هم بهش گفتم تو بی خود رفتی دنبال رهبری، تو باید آهنگ می نوشتی، آدمی که اینجوری چرا ننویسه؟ که الان مثلا بعد از چند سال گذشته، خیلی وقت گذشته، خودش هم میگه تو این مصاحبه که پژمان خیلی منو تشویق کرد، میگه باید بنویسی. ولی دیگه با این چیزایی که دعوا مرافع شده دیگه، ولی خیلی خیلی آدم بازده داده، خیلی من هر جا شده اون کارهای جدیدشو نشنیدم، یه دفعه برای مقدر ساده بود میگم باز نشد، نمیدونم الان چیه، ولی خیلی استعداده اکسازیه، خیلی درجه یکی.
The Western legend shows Babylon brought down by its own decadence, as in this D.W. Griffith classic, Intolerance.
هیچ وقت اساسی نشدین رهبر ارکستر بشین آقای پژمان؟
نه، ولی کارهای خودم رو خودم رهبری کردم، گفتم به هر که نشون بدیم این پارتیتوره میگه من باید یه ماینه یاد بگیرم، ماینه خودم میدونم. مثلا اولین چیزی که من خودم رهبری کردم ارکستر فیلم چهار راه تمدن که دیوید فراست درست کرد، فیلم مستند راجع به تاریخ ایران بود که منو انتخاب کردن، رفتم لندن و شروع کردم اونجا، چند چهار ماه لندن بودم، موسیقی می نوشتم و برای ضبطم و گفتم خودم حالا موسیقی خودم میشنازم دیگه. خیلی جالبه که چون ما تو ایران من ارکستر سمفونیک میذارم رهبرا میان ارکسترهایی که خیلی قوی نیستن طول میکشه تمام این سرعت مثلا این آهنگ رو میارن پایین یواش یواش چندین روز میزنیم تا مثلا بیفته با اون ریتمی که داره. من تو این تصور بودم که بالاخره فزنی رهبری میکنم دفعه دوم یه ایراده میگیرم دفعه دوم یه تمرین دیگه میکنیم و ضبط کنیم. همون دفعه اول گفتم که خیلی ببخشید من رهبر نیستم فقط موزیک خودم رو میشناسم. بعد گفتم شروع کنیم 1 2 3 4 فقط ایرادی که گرفتم گفتم این دستتو بیشتر بالا بیا که ما هم ببینیم 2 3 4 همینجوری گفتم امتحانی بزنیم ببینیم چی میشه. حالا ارکستر رهبری نکرده بودم خودمونم که همینجوری بود که یواش اول بزن گفتم اول بزن نوتخونی بکن 1 2 3 4 همینجوری گفتم ای بابا چقدر عالی زدن اینا. بعد نگفته بودم ضبط کن اینا گفتم یه بار بزنه. بعد گفتم که چیکار بکنم چیزی ندارم بگم اینقدر خوب زدن گفتم یه ایراده بگیرم. من گفتم مثلا ویولون اون نوت رو یه خورده بیشتر بیشتر بدن شما هم بیشتر به یکی دیگه هم گفتم شما هم مثلا اینجا موزیک محو میشه شما اینقدر زود محوش نکنید همینجوری. بعد گفتم باشه حالا اون موزیکا آسون بود چیزای تکنیکی و اینا نداشت. بعد موزیکای دیگه هم همینجور که خیلی الان یکی بخواد رهبری کنه به درش در میاد همون رفتم با همون ارکستر اتفاق کار کردم. یکی از این ضبطا کردم یه نفر بهترین جا برای صدا برداری الان یادم نیست اسمش چی بود خیلی معروف بود که جان ویلیامز و تمام کسایی که میان اروپا مخصوصا لندن ضبط میکنن میرن تو همین استودیو
ابی رود.
ابی رود نه ابی رود مال موسیقی پاپ و این چیزا بود اون موقع
مال کلاسیک.
آره مال کلاسیک میوزیک سنتر همچی چیزی بود اونجا دیگه جان ویلیامز هم اومده بود و استار وارز اونجا ضبط کرد بقیه فیلماش هم اونجا ضبط کرد. این آقای صدا بردارش این حرفا جلسه اولی که رفتیم که ضبط کنیم به من گفتن که ضبط کردیم بیشتر صدای ذهی بود. بعد به من گفتن ببین صدا چطوره رفتم اونجا گفتم صدا خوب نیست گفتن چه جوری گفتم من نمیتونم شرح بدم اینجاشو مثلا اینجوری بکنیم مثل صدای زبر مثلا مثل که شن دارن میمالن به شیشه یا نمیتونم گفتم میتونیم بشنویم گفتم آره اومدیم ارکستر از اتاق فرمان اومدیم خدمت یه ارکستر میشینه یه سالن درندشتی بود که میتونستیم هزاران نفر مثلا اونجا جا بدیم میوزیک سنتر فکر میکنم اسمش بود. بعد اومدن 1 2 3 4 گفتم ویولون اول رو بزنم زدم بعد دیدن چه صدای خوبی هنوز انگلیس ها خیلی عادیه موسیقی ضبط و ضبط کردن تو لندن یکی از این چیزهای بهترین اتفاقیه که برادم میفته که من شانس داشتم. آره خلاصه بعد اون اتفاقا صدا بعد مهندس گفت که حق با توه صدای ما خوب نیست ولی چجوری من صدایی به این خوبی رو بکنم تو این میکروفون همینجوری با دست اشاره کرد گفتم نمیدونم والا خلاصه اینجوری بود که با این ارکسترا آشنا شدم. خودش خیلی بعد از اون تمام کارامو می اومدن کنسرت مایسترش خودش چیز بود دیگه تمام ارکستر هم اون صدا میکرد بچه های ارکستر. اینقدر من در تاثیر اینا نوازندگیشون و ضبطشون اینا قرار گرفتم قبلا تو وین خودم رهبری نمیکردم ولی که رهبر داشت اونجا خوب رهبری میکردن و صدا خیلی خوب و همه چیز. هیچ وقت نمیتونم تأکید بکنم که هیچ کدوم اینا بهتر از اون ضبطی که تو لندن آدم میتونه بکنه با اون ارکستر. خیلی نوت‌خونیشون خوبه، خیلی با دقت کار میکنن، خیلی خاطره خوبی داشتن. خیلی وقتا مثلا همین سایه های بلند باد یادمه، یک ماه منتظر موندم که استودیویی که آهنگ تاله نحس و اومن رو ضبط کرده بودن با همون نورکست، ولی جری گول سمیت بود، خیلی ضبط عالی شده بود. من اون استودیو رو گیر آوردم، گفتم این بهترین استودیوی لندن دیگه. و آخرین فیلمی که اونجا ضبط کردن همون سایه های بلند باده که الان بهترین ضبط موسیقی فیلم مال اون دوره است، یاد گرونم نمیشد، با تفاوت خیلی کم بهترین چیزو میتونستی در بیاری. من که یک موزیک اگه یه خود سخت میشد، اصلا استودیوی ضبط اونجوری نداشتیم که یه ارکستر رو بشونیم ضبط کنیم، و هر کی هم ضبط میکرد به نظر من صداها خوب نبود. منم پافشاری میکردم که باید بریم خارج ضبط کنیم. دیگه با اونا آشنا شده بودم و فیلم امیر نادری هم اونجا نه، توی استودیوی دیگه، استودیوی کوچکتری بود که اونم خیلی خوب بود کارشون. به جز لندن هیچ جا نمیتونه جای بشینه بشه. خیلی خوبه.
آقای پژمان، اصلا چه شد که برای این دوتا شما لندن رو انتخاب کردید؟ یعنی سایه های بلند باد و ساخت ایران مال امیر نادری، چه شد که برای ضبط موسیقی از ایران رفتیم بیرون؟ یعنی امکانش در ایران فراهم نبود؟
نه در ایران که نه، ضبط خوب نمیشد، خوب نمیشد این دوره. الان خیلی بهتر شدن بچه ها. اون موقع یه عده بودن که یه عده کمی که تو رادیو تلویزیون کار میکنم، اونا کارشون این بود، و یه استودیو هم داشتیم، استودیو بل یا ارکستر نمیشد که من اونجا هم ضبط کردم یه فیلمی دیگه. اینجوریه، خود آمریکا هم که خب جایی داره که خیلی خیلی گرونه، کوالیتی خوب میخوای و ارزونتر. البته الان نرخا رو چیز کردن، عوض کردن، گفتن که از بس خوب هستن اینا، نوت‌خونیشون خیلی خوبه، منظم و مرتب کار به بهتری مدفی انجام میدن با نصف قیمتی که تو آمریکا. من آمریکا هم چیز کردم، فقط استودیو بودجه ما که باید بده از استودیو اینجوری نداشتن، اینجا نمیشون رفت کرد. اینجا یه جوری شده بود که هر سازی رو می اومدن با یه مترونوم می ذاشتن تو گوش نوازنده و چهار تا نوازنده، اینو چند دفعه تکرار می کردن. این برای موسیقی پاپ خوب بود، من ارکستر نمی تونستی ارکستر داشته باشی. به همین امیر نادری خب هر چی بود همون یه جلسه زد می شد، چیز نبود که حالا ویولون بزن، بعد ویولون، بعدش ویولونسه، بعد فلوت، اینا تیکه تیکه همه با هم چیز میکردن و بودجهش زیاد نمیشد. من هم این امیر نادری که تمام سازهای جاز رو به کار بردم، هیچ کدوم ساز کلاسی که ارکستر سمفونیک اجرا میشه، هیچ کدوم اینا، همه اینا، حتی سازدهنی هم گذاشتم براش. و خیلی سخت بود برای من که تمام این چیزای جاز رو یاد بگیرم. می رفتم نیویورک، من نیوجرسی بودم، می اومدم نیویورک، کتابخونه ها و تمام صفحه فروشی ها رو زیر رو می کردم که یه کتاب باشه که بتونم ازش یاد بگیرم. بعد دیدم همچی چیزی نیست اونجا که یاد بده، بیشتر اونا از همدیگه یاد می گیرن. بعد دیدم که بهترین راه اینه که گوش کنم. اصلا من نمیدونستم سازدهنی از چه نوتی میزنه، نوت اول و آخرش رو نمیفهمیده که چیه. از رو همین گوش کردن، یه صفحه بود اون موقع، صفحه گرفتم و تمام اینا رو اونجا گوش میکردم و دیدم چقدر رنج زیادی داره سازدهنی. من چند تا موزیک سازدهنی به کار بردم، نوازنده های خیلی هم خوب داشت و خیلی نتیجه خوبی گرفتم. این تم قهرمان فیلم همون امیر نادری، تم اصلیشو با همین سازدهنی شروع کردم که خیلی جالب شده بود.
اصلا مسلمن معروف ترین قطعه سازدهنی توی ایران همون تن هسته. هر کسی توی ایران اسم سازدهنی میاد یاد همون قطعه که شما نوشتین میفته. اینو من دیدم بارها توی مردم. یعنی مثلا صحبت سازدهنی میشه، من صحبت سازدهنی بلوز میکنم، کسی به هارمونیکای بلوز فکر نمیکنه، همه آره. یاد این تمی که شما نوشتین میفتن.
آره. تمش اون تم اصلی فیلم بود.
فیلم دیگه بود.
نشد دیگه بیرون بیاد. با هم اختلاف پیدا کردن. اسم الان خیلی سختمه یادم بیاد. یه آقایی بود که آقای تاخباز نمیدونم که تو واشنگتن مجله سینما در می آورد و آقای دیگه که تو ایران بود و هم دیگه شریک شده بودن و خلاص اختلاف پیدا کردن. اون فیلمه نمیدونم چی شد آخرش.
سر سایه های بلند باد. سایه های بلند باد فیلمشو که میبینید، من یه مدتی جالب بود، یه جلسه نقد و بررسی فیلم بود، داشتم میگفتم که یه دوره‌ای تو سینمای ایران شما یه تمی، یه مدلی داشتی که به نظر میومد که روستا یه جورایی با وهم و یه جورای روستا اسلش راز بود، یعنی یه چیزی توی روستا انگار همیشه توی یه سری از فیلم‌های ما رخ میداد که با یه جور ابهام، ترس، وحشت گره خورده بود. داریوش مهرجویی توی گاو این کارو کرده بود، بهرام بیضایی تو غریب و مه به یه معنای این کار رو میکنه، و خب این فیلم آقای فرمان‌آرا سایه های بلند باد هم میبینید یه مترسکی هست و یه دفعه مترسک جون میگیره و اصلا روستایی به هم میریزه، یعنی تم وحشت داره. با اینکه خب سویه های سیاسی فیلم رو سالها بعد آقای فرمان‌آرا اشاره کردن به مسئله ساواک و حالا خیلی چیزای پنهانی اون فیلم داشت. برای ما اگه میشه بفرمایید اصلا مواجهه خود شما با داستان گلشیری چطور بود، چون اون بر اساس یکی از قصه های گلشیریه. شما قصه رو خوندین یا نه؟ میخوام اصلا برای نوشتن موسیقی رفتین دنبال چی؟ به چی فکر کردین و به چه چیزایی برای ساخت اون موسیقی؟ چون معروف‌ترین سکانس هم سکانس نبردشه دیگه دوباره تو اون موسیقیه.
خب همون ترس و وحشت و اینا خیلی جاها بود. بعد اون موقع با سازهای کامپیوتری و این چیزا آشنا نبودم. صداهای سینتسایزر اینا. یعنی نبود این چیزا. الان هست و خیلی میشه استفاده کرد. اتفاقا آوانگارد من یه خورده علاقه نداشتم، بیشتر حواسم به موزیک ایران و که موزیک ایران چجوری سمفونیک بکنیم و ما هم بیایم توی سطحی که کار آهنگساز ایرانی رو اجرا کنن، ضعیف نباشه، قوی باشه، کنن این حرفا. بعد به استاد آهنگسازیم آقای داوید که خیلی مدیونشم، که خیلی چیزهای آهنگسازی رو به من، بوت و فن آهنگسازی رو یاد میداد، به من یه دفعه سر کلاس بود گفتم اینا چیه؟ به من گفت اول برو بشناس بعد قضاوت کن. گفتم باشه. حرفش گوش کردم. یه کورسی بود توی چی که آهنگسازی به سبک دودکافونی 12 پرده. آهنگ شوینبرگ چیزش بود. اون موقع همه دنبال اون بودن. منم رفتم یاد گرفتم یه خورده. بعد دیدم که حالا چی شد که نرفتم، ادامه ندادم. یه ترم رفتم ادامه ندادم. این بود که یه قطعه نوشته بودم برای ویولون آلتو و پیانو. آقای داوید وقتی میشد نسخونش خیلی خوب بود. بلافاصله زد. من یه موقع میشه که مثلا چند ثانیه حواستون میره جای دیگه. بعد حواسم نمیدم چجوری به یه ثانیه دو ثانیه نکشید. یه صدایی شنیدم. گفتم آقا ببخشید. این چی بود میشه؟ این صدا چی بود؟ گفت اینو تو نوشته دیگه. دنگی زد. دیدم واو ویدا. این صدا رو من نوشتم تحت تاثیر اون موزیک. مثلا گوش آدم یه جوری دیگه میشه. از دوازده نوت استفاده میکنه. قوانین چیز داره خیلی باید یاد بگیری. هیچی نباید تکرار بکنی اگه دو یا بودین که دو نیاری سول خیلی چیزایی داره. من یک دفعه فکر فرو رفتم بودم من اومدم که موزیک خودمون رو یه چیزی یاد بگیرم که بتونم موزیک خودمون رو پیش ببریم. بودم خدا به کلاس. خیلی معلم خوب بود آقای هانس یلینک. شاگرد شوینبرگ بود خودش. اینقدر منو تشویق میکرد. اینا که کارهای جدید میکنن خیلی میخوان یارگیری بکنن. میدونی تشویق میکنن و دیدم از اون تشویقایی که میخواد امکان بیاد طرف ما اون چیزا رو ول کن. دیگه ادامه ندادن این چیزا رو. حالا یاد گرفته بودیم که چی کار بکنیم. همون تو فیلم سایه‌های بلند باد یه قسمتی هست که برای زیر کرسی نمی از جن و اینا حرف میزنن. مثلا به اون سب و جاهای دیگه هم دیدم خیلی چیزای الان که گوش میکنم اگر ضبط خوبشو گیر بیاریم برای که شیراز فیلم نشون میداده هم فیلم هم صدا و افتضاح.
ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. الان آقای فرمانارا ما نسخه ترمیم شده اون رو با کیفیت عالی توی ایران دیدیم، با کیفیت ریستور شده. تلویزیون بی بی سی هم پخش کرد کیفیت ریستور شده شو. یعنی خیالتون راحت بشه خدا رو شکر ما کیفیت خوبو داریم.
نه خیلی جاها بعدن گوش کردم دیدم خیلی به این موزیکایی که امروز میسازن شباهت داره. ساوند افکت خیلی ساوند افکت های ترسناک و این چیزا ایجاد شده بود. حالا اون چیزا که یادگیری اینا جواب داد. اتفاقا یه موزیک یه فیلم ساختم اینجا که اینا این چیزی که نمونه کارم ورده بودم به یه آهنگساز دیگه نشون داده بودم. بعد گفتم اداره از کجا گیر آورده اینا که موزیک شما رو قراره بنویسه؟ گفت این که همه کارا چیزای افکتیو مال تازه هست اینجوری این با ارکستر. من به خاطر اون کلاس رفته بودم چیزا رو یاد گرفته بودم دیگه. قسمت های ترس و این حرف ها وحشت و اینا با این سازا که همه سازای عادی بود دیگه. ولی صدایی که شما میشنوید بودیم مثل که الکترونیکه. صدای قسمت های ترسناکش. اون ضبط خوبی بود. متاسفانه اصلشونه نوار اصلیش پهلو من بود. چون لس آنجلس بعضی وقتا یه قسمتی داره که خیلی گرمه، یه قسمتی دیگه داره که خیلی هوا خوبه. اونجایی که زندگی میکردیم منطقه خیلی گرم بود. ما هم مثلا برای یه ماه رفتیم مسافرت اون نوارا همش آب شده بود. متاسفانه یادمون نبود که اینا رو باید جای سرد باشه که از بین نره. هر کاری هم کردیم دیدیم نتیجه نمیگیریم. ولی اون بهترین ضبط فیلم بود تو سینمای ایران.
مواجهتون با فیلم چطور بود؟ با آقای فرمانارا در مورد چی صحبت کردین اساسا قبل از نوشتن موسیقی فیلم؟ از شما چی خواستن؟ و آیا قصه گلشیری رو خوندین برای اینکه احساسی بگیرید یا نه؟
نه. برای من فیلم و موقع مونتاژ اون مونتاژ فیلم رو دیدم. بعد حالا مونتاژ چیزهای طبقات مختلف داره دیگه. بعضی وقتا خیلی نزدیکه، بعضی وقتا خیلی دوره. برای تمام فیلم رو چیز کرده بودن. من فیلم رو دیدم و تایم گرفتم. تایم گرفتن اون موقع مثل الان کامپیوتر نبود. می نوشتم علی به خانه می رود چند دقیقه از حفظ میکردم. چند بار فیلم رو میدیدم اون موقع که کامپیوتر نبوده، کامپیوتر حتما بوده دیگه، دست مردم نیفتاده بوده کارخونه کامپیوتر لپتاپی داشته باشن. فیلم رو از حفظ میکردم، تمام یاد داشتم برمیداشتم، 1 دقیقه و 22 ثانیه علی به خانه میرود، در را باز میکنن، تمام اون چیزها رو یاد داشت میکردم، فیلمم از حفظ میکردم. بعضی وقتا یادم میره میگفتم خب یه جلسه بذارین که من بیام اون تیکر رو ببینم. اینجا یه دفعه دو دفعه میدونم از حفظ میکردم. این فیلم رو، تمام فیلم رو تا 2 سال بعد از تموم شدن فیلم از حفظ بودم. همه رو میدیدم که مثلا این عبدالله از پله ها بالا میره، بعد به طرف راست میره، بعد میاد از این کوچه رد میشه، تمام اینا از حفظ میکردم. حافظه داره، الان دیگه حافظه رفته، اون موقع حافظه کار میکرد، از حفظ میکردیم یاد داشتم، الان نه دیگه. فیلم ها میذاریم مثل که الان داریم با شما صحبت میکنیم، میگفتم اینجاش مثلا این موزیک رو کار کنم، می نوشتم امتحان میکردم، اینو خوب نشد، پاک میکردم، عوض میکردم. الان بیشتر موسیقی که بعد از اینکه با کامپیوتر کار کردم با سینتی سایزر و همین آنیتو فیلم هم میده، همونجا میگفتم اینجوری باشه، اینجوری باشه، بعد روش کار میکردم، نوچو مینوشتم که مثلا اگر بخواهم اجرا کنیم. خیلی موضوعیت عوض شده، اونهایی که موزیکا رو همینجوری تو کامپیوتر درست میکنن، بعد نوت نویسی هم میکنن که ارکست بزنن، اونا که بودجه دارن، اونا که بودجه ندارن یکی دو تا ساز زنده میارن و بقیهش رو از سینتی سایزر. بعضی وقتا خوب صدا میده، بعضی وقتا بهتر از ارکست صدا میده، بستگی داره. مثلا من یه موزیک ساختم، آقای غریب‌پور سفارش داد، افغان رستم، یه دارم میدیدم ویولون ها چقدر خوب صدا میده، ولی در جای دیگه تو همون حدود بعد میبینی خوب صدا نمیده، عجیب غریبه. خودم مثلا میگم این صدا که ویولونه به شک میفتم، بعضی وقتا اینقدر نزدیکه به صدای حقیقی، بعضی وقتا بهتره، بعضی وقتا خیلی بده. حالا مثلا بگم یه مثلا ویولونم باشه یا چیزی باشه، میگم اینجا رو زنده، بک‌گراندش رو از این سایگر میگیریم، اونجا که احساس میخواد نمیتونیم روی این کلید سینتی سایزر دست بزنیم که دو میزن یا ره میزنه، حالت دیگه نیه، میگه صدا میده تموم شد، ولی نوازنده میده حال بهش میده، موزیک رو زنده میکنه. اگه بوده خوبی داشته باشی تمام شد با ارکستر نوازنده زنده، نداشته باشی یه مقدارش رو ساز میارین ضبط میکنین، بقیهش زمینه شاید سمپل هایی که موجوده. اینا خیلی سمپل ها خوب شده، اون موقع زیاد خوب نبود، به مرور بهتر شده، ولی بهترین چیز همونه که زنده باشه، تمام با احساس. آخه روی پیانو نمیتونیم بگی صدای مثلا کمونچه هم میاد، ولی اون لغزش و نمیدونم حالت های چیزی که نمیتونه بده دیگه. از اون از یه موقع تصمیم گرفتم دیگه برای سینتی سازه نمیدونم، همه رو دیگه ضبط کرد، همه چیزهای اقتصادیه دیگه.
برای سکانس نبرد سایه های بلند باد چه تدبیری فکر کردی؟ اون یه کلایمکسی داره دیگه، دیدین که این دوتا سرخ ها و سیاه ها و اینا میخورن به هم؟
چون که موسیقی ایرانی رو خیلی دوست دارم و مطالعه میکنم، توی ردیف یه قطعه به نام حربی،
بله،
ینگیه دیگه، منتها اون تمو گرفتم، اون موتیفش رو گرفتم با هورنا میدنن دیگه، اون کسایی که وارد موسیقی رو میدنن میفهمن این حربیه، با تغییراتی که بهش دادن. اون بعد از اون جنگ میاد به چیز میرسه دیگه، خونه عبدالله که پای هنگاری ها گرفته و میخواد بمیره، همین حربی رو با فلوت و این چیزا در یک چیز دیگه، حالت دیگه غمناک، حالت رزمیشو گرفته، حالت غمناکش کرده بودن با فلوت و اینا، میاد اونجا همون چیز یاداوری جنگ و اینا که داره میگه. نمیدونم از موسیقی ایرانی خیلی استفاده میکنه.
کلی در شیوه ساخت شما برای موسیقی فیلم داشتم. شما با خوندن یک فیلم نامه یا قصه فیلم یک تمی یا چیزی در ذهنتون باید شکل بگیره قاعدتا. شده آیا تا حالا با دیدن بازی یک بازیگر یا فضایی که کارگردان تصویر کرده ذهنیتتون کاملا عوض شده باشه؟ یعنی میخوام اصلا شده تا حالا هیچ وقت فیلمنامه رو بخونید یه تصور داشته باشید و آن چیزی که دیدید در شما تصور دیگه ایجاد کرده باشه؟ اصلا همچین مسیری رو تا حالا طی کردید فیلمنامه رو بخونید اول؟
خب هر کسی که میخواست فیلمنامه شما برسن فیلمنامه رو داده، ما اینو میخونم. ایده موزیکال نمیاد اونقدر، یه حالت میشه آدم بگیری از خوندن، ولی اصل کار تصویره. یه جایی وقتی کار میکنی یواش یواش یه چیزایی هم دستگیرش میشه که کارگردان هرچی میگه بدش کن، فراموش کن، خودت چی کار میکنی، چی حس میکنی بنویس. میدونی از چند جا ایده گرفتم اون چیزی که کارگردان میخونه، یا من نمیدونم اونجوری تصویر کنم که اون، من با موسیقی سر کار دارم، اون با کلمات، با موسیقی خیلی سخته، یا اینکه من کار خودم میکنم. یه فیلم که آمریکا نوشتم به من گفتن که ویولون به کار نبری، بگیم باش. بعد یه جایی فیلم ها مثلا نشون میدم میگفت اینجا رو دو تا کیو گرفتن و دارن میمه، پلیس داره میبره. گفت هر دفعه اینو نشونیدی یه ضربه میره. همش گفتم باش. یه از این چیزا که همه میدونه ویولون نزده. اون موقع که من قرار داد بستم اونی هفته کنیدی که این فیلم رو بریمسم، یه سینتسایزر که الان هم اینگی دارم M1 شرکت رولند، اونجا انقلاب شده بود. یعنی این یه چیزیه که صداهایی هم که ساخته بودن برای این سینتسایزر خیلی جالب بود. اومدم این اولین قسطی که گرفتم رفتم یه M1 گرفتم، یعنی $4,000 $5,000 هرچی بود خریدم. بعد اومدم یه جاهایی رو برداشتم با سینتسایزر کردم، بعد ویولونم، یه عالمه ویولونم به کار بود. این دوتا رو قاطی کردن، وقتی که شنیدم موزیکو گذاشتن، میدونه که الان ممکنه بگن چرا ویولون گذاشتن. بعد بودم ببین این همون چیزیه که ما میخواستی، بودم تقرب ویولون گذاشتم. این که با چیزی دیگه قاطی کردم، اون چیزشون از بین رفته بود، متوجه نشدن که همش ویولون. سازهای ذهی یا هر سازی هم میتونه به عنوان ساوند افکت استفاده کنی دیگه، اینا رو قاطی بکنی صداها رو. فلوت میزنی ولی چهار تا فلوت نوتایی میزنن که اصلا فکر میکنی که سینتسایزره یا صداها طبیعی نیست. آره این هست که خیلی ها بعضی ها میگم ملودی ننیست یا ملودی نمیخوان، از اول بازی چیز بکنی، یا اینکه ملودی یه ملودی بنویسی که اونجوری نباشه که همه اونجا شروع کنن به دست زدن و خوندن و از این چیزا که تو فیلم فارسی بود دیگه با موزیک میچرخی. ملودی خوب نوشتن خیلی سخته، یه ملودی بنویسی که حال فیلم بخوره، خیلی با تصویر مچ باشه، نه که بی چیز باشه، ربطی نداشته باشه. ساز مسئله نیست، مسئله اینه که تو چی می نویسی اینجا، چی کار میکنی با همون پولو، یا مثلا هر سازی رو یه جوری بنویسی که تو ذوق نخوره، یعنی با فیلم همخونی داشته باشه. اینا خیلی مهمه. الان که کامپیوتر اومده و لپتاپ رو میشینیم پشتش چیز میسازیم، همونجا میفهمیم دیگه. یه موقع می نویسیم ریسکی بود، یه موزیک می‌نویسی بعد اجرا می‌کنی و این موقع است که کارگردان میاد می‌بینه این چیه گذاشتی، ما جنگ و دعوا کنی یا بگیم که خوبه تو نمی‌فهمی، یا اینکه میگی که عوضش می‌کنن. درسته، ولی الان تو همون مرحله ساختن کارگردان مونتور همه میان نگاه می‌کنن، خود کارگردان خالی هم نیست که بگه همین که همینه، صدابردار داره، نه مونتور داره، تهیه کننده، همه هستن دیگه، جنگ و جدال شروع میشه. مثلا فیلم مجیدی یه صحنه بود که مثلا نمیفهمیدم چیه، فیلم باران یه اتاقی رو نشون میدن، خونه اتاق دیگه، چیز روحانی نداره آقا، هرچی میگفت در نیمد. یه دفعه اومدم با صداهای مثل ویولون اینا یه دفعه کشیده گذاشتم، بعد شد. بعدم گفتم چی بود به صدا بردارش اومده بود فیلم رو دید اون حرفا،
آقای دلپاک درسته؟
دلپاک اون فیلم نه، دلپاک نه بود، گنجه‌ای بود، یا دلپاک بود، آره دلپاک.
حالا با هم کار میکردن، من الان بعد نگاه کنم، ولی اکثرا با دلپاک کار کرده. حالا
صدا برداری فیلمو یکی دیگه کرده بود، اتفاقا اونجا رو نشون دادم بهش اون قسمت رو، گفتم این چیه، من نفهمیدم مجیدی میگه، روش نشده بگه این مثلا امام داده هست، یه چیز مذهبی، برداشتمون مذهبی بود، برداشتمون نبود، ولی آخر با همون صداها ربطش کردیم. خیلی خوبی بود باران. منتها موزیک رو یه جوری وقتی من بودم، من همیشه سر میکس نمیذارم که موسیقی بی خود داد بزنه، بعدم لیبل بیاد پایین که شنیده بشه و فیلم رو دیگه تحتوشه ها قرار نده. اینو یه میکس کردم، من اومدم آمریکا. وقتی که برگشتم فیلم رو دیدم، بیم صداها یه نفر اینجا یه ایرونیه، مغازه داره، خیلی علاقه داره به فیلم. یه دفعه من رو دید که آقای پژمان چه موزیکی نمیشه، اصلا شنیده نمیشد. بله تقصیر منی، آقای مجیدی و یاران تصمیم گرفتن لیبل موسیقی رو اینقدر پایین بیارن که خودم آهنگسازم نفهمه کجا. یه چیزیه که ایران خیلی متداوله، صداها رو خیلی پایین میارن. چیزای روشن فکران هست دیگه، بچه همه روشن فکرن توی چیز آوانگاردن. چون که یه فیلم دیدن، مثلا یه نفر که توی مجارستان فیلم مستند ساخته و فلان، حالا موزیکش خیلی پایینه، حالا همه میخوان مثل اون بکنن. یا موسیقی هست یا نیست دیگه. اونجا وز وز بکنه، خب چرا موزیک میذارین؟ حیف. همیشه در این چیزا دعوا داره. بعضی آدم که اینقدر بالا میگیرن که خوش آدم تر میشه، بعضی هم که اینقدر موزیک میشنون بعد هیچی نمیفهمین کو موزیکی که همه گفتن مثلا خوبه، این کجاش خوبه؟ وز وز. یه چیزیه که تو خیلی از کارگردانای ایرانی هست، همه ضد هالیوود. یعنی بعضی وقتا فیلمایی میبینیم مثل همه جای دنیا آشغال میسازن برای که شنونده و بیننده داره، یعنی اینقدر فیلم خوب میسازن، اینقدر فیلم همین هالیوودی که همه فوش میدن، اینقدر ضد نژاد پرستی، ضد همه چی میسازن. خیلی کمک کردن اون فیلم های انتقادی. چقدر فیلم ساختن که اینا آمریکایی‌های رد نگ به اصطلاح چی کار میکردن با سیاه‌ها دیگه. هر کی میسازه، خب این چی دارن میسازن دیگه، فیلم های عالی هم میسازن. هر جا وقتا فکر میکنم که فیلم هایی که آمریکا میسازه هیچ جا نمیتونن بسازن، ما چی کار داریم که فیلم آشغالی برای که آدم هاش هم اصلا میخوان پول در بیارن، بیزنس دیگه. ولی این اینقدر فیلم های هنری ساخته میشه. بند کردم به یه فیلم هایی که من برای من تو خوب نیست، برای اون تینیجره خیلی خوشش میاد این فیلم رو ببینه. اینجوریه چیزهای سینمای خیلی بی خود ضد هالیووده.
حالا سر سایه های بلند باد نکته دیگه ای هست که بخوایم برای ما بگید؟ اصلا کلن فرمان آرای جوان چطور بود؟
اون آقا اون گلشیری رو داشت، داستانه خوب چیز میکرد دیگه. دوستا بعدش با فرمان آرا کار کردن.
اصلا بعد از اینکه برمیگرده ایران شما دوباره باش کار میکنید دیگه؟ اولین فیلم بعد از انقلابش که میشه بوی کافور اطریاس، اولین همکاری مجدد شما بعد از انقلاب هست دیگه، دوباره رابطتون با هم شکل میگیره.
دو تا دیگه هم نوشتم، بعد افتادم به تابستون که نمیتونستم برم دیگه، قطع شد. آخری رو میخواستم بنویسم که همین سرگذشت نویسنده و روشن فکر نور شمال، میخوام برخصم، دلم میخواد برخصم. اون نه، قبلش که اینو من قرار بود بنویسم، گوشم چیز شد. یه دفعه صدایی که میشنیدم یه صدای دیگه بود. موزیک که میشنیدم فکر میکردم مثلا حیوانات جنگلی دارن سر صدا را میدادن. موزیک که گوش کردم. میگو بیا ایران، حالا میگفتم گوش من خرابه. باور نمیکرد گوشم. حالا سفر قبلی که رفتم ایران، رفتم یه هفته پلوشون مونده، گوشت چطوره؟ گفتم الان یه خود بهتره. یعنی این باعث شد که دیگه ما فرمان رو نتونستم کار کنم. یعنی موزیک که میشنوم صد درصد درست نیست، یا صدا خیلی بده یا صدا بی خود خوبه، اعتماد نمی کنم. الان هم مثلا موزیک که روی اشعار تراب سپری نوشته بوده، اینو ضبط کردیم و من خودم به صدا بردار میگفتم من خوب نمیشنوم، گفت نه صدا خوبه. گفتم پس من هیچی، خودت ببین چجوری. یعنی نمیتونم بگم که یه موزیک میشنوم خوبه یا بده، نگه از نظر زب ممکنه اشتباه کنم. الان یه خود بهتر شده، ولی اون موقع خیلی عجب غریب بود و نمیشد موزیک گوش کنم. داکتر بودیم کانادا، یه استودیویی بود که بچه های ایرانی میرفتن اونجا ضبط میکردن، اومد نمونه کارو بذاره، واقعا مثل که اصلا صدای موسیقی نبود اون چیزی که شنیدم. یکی از اون چیزایی که لیول بالا میره اصلا یه جور عجیب غریبیه، صدای موزیک دیگه نیست، صدای خیلی ناراحت کننده آدم شد. الان یه خود بهتر شده به مرور زمان، البته این نارم که بهشون خود دادم و اونا هم کار میکنه، ولی خیلی کمک نمی کنه. کیفیت صدا دیگه مثل اون موقع ها نیست که خوب میشنیدن. اعتماد نمی کنم دیگه به خودم. خیلی یاری میاد به نظر من اینجا ضعیفه، درست میگم یا غلط میگم؟ و چند نفر متخصص رو بیارن که اونا بگن این خوب. یعنی خوب ندارم، حوصله ندارم میشنم کار کنم.
حالا امیر نادری چی شد برای شما اصلا از ساخت ایران دعوت کرد؟ اصلا آشنایی شما با امیر نادری از کجا صورت گرفت؟ از کانون بود؟ از کجا بود؟ چی شد امیر نادری گفت آقا بیاین ساخت ایران و این فیلم متفاوت خودش تو مجموعه کارها؟ چون تنگنا و تنگسی رو داشت کار میکرد دیگه، قبلا کارش یه مدل دیگه بود از این فیلمش دیگه.
خب آره دیگه، آدم سنش که بالا میره تجربیات زیادتری میرش میاد، جهان بینیش عوض میشه، دیدش عوض میشه. الان خیلی چیزایی که ما جوان بودیم گفتیم اینا مطربیه، اینا نمیدونم گوش کردن نداره، آشغاله باشغاله، الان نگاه میکنیم که این چیزایی که نمیپسندیم اینا کارهای خوبه دیگه. یه خورده اون تعصبات و این چیزا از بین میره. اونجوری که فکر میکنی خیلی دوگمه، باید اینجوری باشه، باید اینجوری باشه، اینجوری نباشه، تمام چیزا رو میای میگه اینا چی هم همش آشغالن. وقتی اومدم آمریکا دیدم دیگه جریان ایران و فرهنگ و هنر و تالار و این چیزا نیست، دیدم میدم اینا که اینقدر طرف داره، تمام دنیا موسیقی پاپ و راک و اینا، تمام دنیا. یعنی روس ها که اومدن این عامه پسند از بین ببرن نتونستن دیگه، بانکال امریکا کمونیست بود، همه اینا عاشق موسیقی آمریکا و انگلیس و اینا بودن، تمام اینا چیزایی بود دیگه. مثلا همه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مسافرت هنرمندای آمریکایی و انگلیس و اینا خیلی چیز شده بود، میرفتن اونجا کار میکردن. من یه عکسی دیدم که یه آهنگساز و خواننده بیلی جوئل، این رفته بود مسکو، خیلی آهنگساز موسیقی پاپ خیلی عالیه، خیلی باسواد، خودش میخونه، شعرش خوبه، موزیکش خوبه، ردخور نداره، همش هیته. درسته رفته بود اونجا موزیسین های روس داده بود تکمه شدشن ماچ میکردن، با شعار نمیشه همه چی دعوت کرد، اینقدر همه چی غرب بده بده بده، نباید گوش کنی. بعد به اینجا میرسی که خواننده پاپ و راک و اینا که میرن اونجا براشون خدا میپرستن اینا. یعنی ما هم اون اتمسفری بودیم که خیلی کلاسیک همش فکر کردیم با تمام این چیزا هست، بقیه هیچ چیز نیست. بعد یواش یواش آدم عوض میشه. الان گوش میکنم اینا مثلا اون موقع که اینقدر بگوی شد ستار و اینا ایران میخونن چیه، بعد نگاه میکنی اون وقتا که ما اینا رو گوش نمی کردیم، بعد اما گفتیم که شعرش که خیلی خوبه، آهنگش هم خیلی خوبه، حالی که ما بگیم اه اه. خیلی این چیزا هست، با سن و سال عوض میشه آدم. من اتفاقا خواستم به خودم بگم که چرا همه این موزیکای پیش پا افتاده به نظر ما که هیچی نیست، از نظر تئوری هیچی نیست، اینقدر محبوبیت داشت، تمام دنیا گوش میکنن، دوست دارن. رفتم کلاسش رو دیدم که چجوری آهنگسازی موسیقی پاپ چیه، بعد با اینا یک خود رفت کردیم، بعد خیلی چیز رو یاد گرفتم. بعد دیدم نگاه ما غلطه، فقط فکر کنیم که فقط یه جور موسیقی، فقط به کنیم باقی. بعضی هستن که فقط واگنر فناتیکه، اسمشون واگنر با وارنر فناتیکس که دیگه تموم میشه باید دیگه حرف نمیزن. اینجوری هم هست، ما هم یاد گرفتیم اینجوری نباشیم، چیز خوب بوده. یه دهاتی میاد یه نهی میزنه یا آواز میکنه قلب من فرو میریزه. این چیزا هنر دیگه، تعریفش نی تو فکر کنیم بایدی بری اینو بخونی اونو بخونی داره مصرفه کنه و این هی آنالیز کنی و بلان کنی، نه یه بخششه. بقیه هم از احساس دیگه، احساس باید داشته باشی، با احساس باشی. این آهنگسازهای بزرگ هم کردن اینقدر گوش کردیم ولی اینقدر احساسشون قویه که هنوز هم در ترسه با چیز خوب خوبه. من دیگه کار ندارم مالا چه سبکی و اینا، کی خونده یه دعاتی خونده ممکنه اثر بذاره بهتر از آنگه بهتر منطقه مقایسه نمیکنه. کنه خودشو گوش میدن، یه دفعه هم گوش نمیدن. یا مولا رو، آنگه یا مولا، یه نفر مثل که یه آدم شیره دریاکی داره اینو میخونه. باور کنید چندین زادی آنگه یا مولا رو هی گوش کرده، این درکی به اون میخونه با اون صدا که میخونه میگم چقدر آدم. نمیگم چون ارکستر سمفونیک نداره، چون که یه آهنگ میخونه یه نفر مثلا با یه دوتار داره میخونه، اونجوری که اون میخونه با اون آهنگ اون تأثیر خودش میخونه. به نظر من اولین چیز احساسه، بعد تکنیک.
تنها و غریب با این غریبی چه کنم، خسته و پشیمون چه کنم، یا مولا علی با دل پریشون چه کنم. یارم به کجا، شهر و دیارم به کجا، این دنیا همش رنج و غمه، هرچی که بگم از دلم تو میدونی کمه. دو دل که یکی شود جدایش که کنم، ای فلک خدا خارت کنه، مثل من اسیر غم و گرفتارت کنه. دو دل مرا جدا ز یارم کردی، ای فلک عزیزت بمیره، آه این دل خسته ام به تیرت بگیره. یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده.
فقط بفرمایید که امیر نادری چی شد از شما دعوت کرد برای کارش؟
والا من نمیدونم چی باعث شد. امیر نادری خب منو میشناختمش دیگه.
چون سبک کاریتون با هم یه مقدار متفاوت بود. درست من میگم؟ یعنی این پیشنهاد یه بود غیر منتظره نبود برای شما؟
نه، فقط چیزی بود که اون فکرشو نمیکرد. گفتم همش بعد ارکستر سازهایی که تو موزیک جاز به کار میبرن، میخوام اونجوری بنویسم. ترومپتو.
خب اصلا شما چی شد این ایده به ذهن شما رسوخ کرد؟ شما چرا همچین فکری کردی؟ چون امیر نادری که همچین احساسی نداشت، یه جور دیگه فکر میکرد در موسیقیش.
امیر نادری من باهاش چیز نداشتم از نظر طرز تفکر.
مشکل کجا بود؟
مشکل نمیدونم چی بود. امیر نادری بعد که دیگه در فیلم آخر رو اشتباه کرد. به نظر من فیلمساز خوبیه، کارهایی که کرده خیلی خوبه، تنگیرم که آره اونم خوشم اومده. این ساخت ایران خیلی اشکال زیاد داشت. بهش میگفتم این که این راکیه دیگه، و من اینو در نوشتم ولی همچی تمی داشت. یه اشکالاتی تو این چیزا بود و سکریپتش، کسی که اینو مونتاژ میکرد یه پسر خیلی با استعدادی بود دوست شدیم و اون اومده بود میگفت که فیلم اینو من از اولو کردم آخر کردم، عوض کرده بود و نمیدونم بازم عوضش کردن یا نه. با بعضی ها جور میشی، با بعضی ها جور نمیشی، ولی فیلم ساز خوبی.
خب میگم ایده اولیه نادری در مورد موسیقی اون فیلم چی بود که با شما متفاوت بود؟
ممکنه که چون که من تنها آهنگسازی که میشناسه ایرونیه، منم کس دیگر رو سراغش ندارم. اگه میدید که من نبودم یا ایرونی گیر میآورده یا نفر دیگه آمریکایی.
این مال دوره‌ای بود که شما اونجا بودی؟ چون فیلم آمریکا ساخت دیگه، درسته؟
آمریکا داشتیم. آره.
پس فیلمو چون احتمالاً چون که فیلمو داشت آمریکا میساخت، شما اونجا بودید، اومد پلوی شما، اینجوری بود؟
آره، شما اونجا تو آمریکا بودید. آمریکا مون. البته من یه چیزی خیلی تحسین میکنم امیر نادری رو. پسرای برادر آمریکا بودن و اونا رو سرپرستی میکرد و تمام همه غمیشو گذاشته بود که اینا رو یه جایی برسه که دیگه خودشون برن کارو. قابل تقدیر بود. ولی دیده اون با دیده من فرق، یعنی با هر کسی فرق داره، با هر کار کردن اونجوری جور جور که از نظر تفکر که نیستیم. بعضی ها عقیدتاً با هم دیگه جور نیستیم، من پاری نمیدون یه دفعه کار میکنی دیگه کار نمیدون. مثلا یه موزیک کیمیا کارگردانش درویش، خب از نظر سیاسی و عقیدتی هستم با هم جور نم. یه جایی تو مسجد بود، شکیبایی اومده بود، کبوترهایی هم میپریدن
آخرهای فیلمه، اواخر فیلمه.
تنها جایی که من گفت این کش فکر نمی کنی خدا نگفتم نه، از نظر من همین فلوتی که گذاشتم و آرام بخشه. اگه تو مثلا یه موزیک دیگه میخوای یه جور دیگه میسازم که مثلا از چیزای از آن و مثل اون فیلم دیار یه چیزای المانای میتونم بیارم دیگه. اگه تو گفت نه شما میگیم در درسته، بعد از اون دیگه با من کار نکنم. بعد دید عقیدمون هم با هم دیگه نیست. من هم همینجوری میگم دیگه، موافق مخالف دیگه خیلی چیز نمیکنه، حرف هم میده. من اینجوری یه دفعه دیگه هم شده بود با یکی دیگه. بعضی وقتا اینجوری جور نمیشه دیگه، از نظر منطقی و فلسفی و هر جور مثلا اختلاف داریم که بهتره که مثلا با هم کاره.
البته در مورد آقای نادری که شما فرمودید آقای پژمان، امیر نادری بعدش تو ایران فیلم دونده رو ساخت، بعدش آباد خاک رو ساخت، مرثیه ها رو ساخت، برگشت ایران. بعد از دونده بود که دیگه، یعنی بعد از آباد خاک بود که دیگه از ایران رفت، یعنی سال 66
فکر کردم که ایران بر نگشت.
نه برگشت دیگه، من برگشت دونده رو دیدین دیگه. بعد از انقلاب یه فیلمی هم در مورد جنگ میسازه، یه دو تا فیلم میسازه، دو تا مستند مرثیه در مورد مفقودین انقلاب، بعد در مورد جنگ ساخت، بعد فیلم دونده رو میسازه و آباد خاک رو، و بعد از ایران میره دیگه.
دونده رو شنیدم خیلی فیلم خوبیه، ولی آباد خاک من دیدم نه، نفتن آخرش که سمفونی بتوون رو داشت. من فکر میکنم امیر نادری اگر ایران حداقل 20 تا فیلم خیلی خوب ساخت. اشتباه فکر کرد.
دیگه مثل خیلی از آدما دیگه میخواست بیاد از ایران بیرون، دنیاشو عوض کنه. من اینجوری تصور میکنم. البته که گفتند که به هر حال آقای نادری ناراحت بود از برخوردایی که با فیلماشون شد. یعنی خصوص دونده و آباد خاک. ولی فکر کنم میخواست اصلا دنیاشو عوض کنه، میخواست بزنه بیرون، یه جهان دیگه ای رو تجربه نه. کنه.
من فکر میکنم چون که چند تا جایزه بین‌المللی گرفته بود، فکر میکرد که اونا یعنی باش کار میکنن، سرمایه گذاری میکنن. من فکر میکنم اینجوری بود، چون که اینجا هم یکی از دوستاش بود که من اختلاف بعدم پیدا کردن و اون خیلی میخواست که امیر با امیر نادری کار بکنن. فکر میکنم که این جایزه میبری خودش یه چیزیه، بعضی وقتا درها رو میبنده، بعضی وقتا درها رو باز میکنه. درها چیزی که اتفاق خوبی افتاد چیز دیگه فرهادی اون جایزه اسکار خیلی سناسون داشت دیگه. همه نادری اشتباه که همه داشتن فیلم میساختن، اذیت کردن مال یه نفر دو نفر نیست دیگه، تمام هر کسی میخواد فیلم بسازه دوچار اشکالاتن. اینجا رو حذف کن، اونجا رو ببر، اونجا رو سیاه کن، از این چیزا پره. اصلا اگه نمایش تلویزیونی داشته باشین همونجا گفتین امروز روز سردیه، میگن نه بعد سرد بگو گرمیه، بلافاصله قبل از اینکه اکران بشه نشون بدن بلافاصله میان سانسورشون رو میکنن، از این چیزا که پره. ولی من فکر میکنم هنرمندان که تا حالا اومدن بیرون بهتر که همون چیزها رو تحمل میکردیم و کار خوب میساخت. امیر نادری که بیشک میتونه 20 تا فیلم خوب بسازه. فرمانداره تره برگشت تو سرزمین خودتی، فرق میکنه اونجا، الهام بهت میده، هزار چیز میبینی، ناجور میبینی، اینا خودش سوژه هست. اینجا چی میبینی؟ چی هست؟ خودش دره بسته، ساختمون از دره همش بسته تا بخواه بریم اون تو، جور نیستی. از نظر فرهنگی مثلا فرهنگی خیلی سخته، خیلی سخته، به ندرت اتفاق میفته. مثلا کسایی که تو اروپا بودن شون روسیه چیز کردن، کسایی به نام بودن ادامه هم دادن، ولی ما خیلی فرق داریم. اینا بالاخره فرهنگ غربه، اما کشورهای کمونیستی اینا همش یه فرهنگ داره، یه جور موزیک میزنن. من اگه بخوام موزیک ایرانی چیز کنم، خب یه عده خیلی خاصی از موسیقی ایرانی دوست دارم. همینطور باید تو مملکت خودت باشی، با هر سختی هم هست باید سعی کنیم رابطه تو قطع نکنی. از اینجا
جبون مردم بلند بلند توی کوه و توی صحرا چنونه میزنه غمناک میخونه که کوهسارم از غمش سر در گریبونه. میگن گرگ بیابونه، میگن گرگ بیابونه، میگن گرگ، میگن گرگ. جوون مردم بلند بلند توی کوه و توی صحرا چنون میزنه غمناک میخونه که کهسارت غمش سر در گریبونه، که کهسارت غمش سر در گریبونه.
میگن گرگ بیابونه، میگن گرگ بیابونه،
ولی تشکی نمیدونه که اون از عشق نالونه. دلم جونش تویی رونه، دلم جونش تویی رونه.
میگن گرگ،
میگن فریاد خشم اون دل کوه میلرزونه، تو دستش نمیشه خنجر یکی دشمن نمیمونه. مثال رستم دستون میاد از جنگلا بیرون، به زیر پای اسب اون میشه کاخ ستم بیرون، میشه کاخ ستم بیرون.
الان چیزی که شما میفرمایید، در اصل من نمیخوام امشب وقتتون رو در این زمینه بگیرم، چون عدید در مورد این مفصل با شما صحبت داره. چون که اشاره کردید به سفر و مهاجرت، شما همین در حقیقت در همین مقطع بعد از ساخت ایران، یا در حقیقت در خود همون ساخت ایران، دیگه رابطه ساخت موسیقی فیلمتون قطع میشه با ایران و فصل جدیدی در کارهای شما شروع میشه توی خارج از ایران که با ستار، با موشافرین، با اینا شروع می‌کنیم به موسیقی پاپ ساختن که یه جمع زیادی که عارف هست، داریوش هست، با فرامرز آصف کار کردیم، با مهستی و سوزان روشن و کسای دیگه. حالا ادیب خودش در مورد این فصل زندگی شما و موسیقی پاپ خودش خیلی صحبت داره و اینا، حالا شاید یه شب دیگه صحبت کنیم. ولی شما در یه یعنی در یه فاصله از سال فکر می‌کنم 63 به بعد تا سال 81 و اینا کار کردید خودتون بیرون از ایران با خواننده‌ای که دیگه تو ایران نمی‌خونده، و خب این تجربه هم تجربه جالبی است.
نه حالا کاری نداریم که چی شد و چی نشد، تمام چیزا مادی بود برای گذراندن روزگار بود. اگر من علاقه نداشتم اون کارو، یعنی هنوز اون دیدای تهموندهای افکار جوانی داشتم، ولی دیدم دیگه همین که هست. من یه موقع یه شعر فریدون مشیری نیویورک و نیوجرسی بودم، دانشگاه میرفتم، زن بچه اونجا بود. وقتی اومدم لس آنجلس یه اتفاقی افتاد که دیدم اینجا دیگه اداره فرهنگ و هنر اون چیزا نیست دیگه که بتونه موزیکی که دلم میخواد اونجا اداره مالی هم تامین بودن. اینجا دیدم که تموم شد، من دیگه میترسیدم ایران برگرد. این ترسم بود، ممکن بود اگه نمیترسیدم زودتر میامدم ایران، امرار معاش بود، کار دیگه من بلد نبودم، دیگه دیگه نمیتونستم، هیچ کاری نمیتونستم بود، باید خانوادم رو اداره کنم. بعد یه نفر پزشک بود، یه خیلی به موسیقی علاقه داشت، یه شرکت درست کرده. تو من گفت یه دونه الان که کاری نمی کنی. من دیدم که دست موزم مثلا میشنم 4-5 روز کار بکنم که 700 دلار مثلا درسته، مجبور بودم اون کارو بکنم، کاری نداشتم، کار دیگه بلد نبود. اگه این نبود هیچ وقت نمیره، نمیگم حالا دده یا خوبه، تحصیلات من نبود، هیچی نبود، ولی خب خیلی هم بعضی از کارها خیلی هم ارکسترا رو این چیزا داره، فقط چیز مالی اقتصادی.
حالا تجربه هم براتون شد؟
تجربه این میشد که مردم رو بیشتر بشناسن، موسیقیانا رو بهتر بشناسن، خواننده نوازنده اینا رو بیشتر بشناسن، و دیدم اینا هم اونجوری نیست که ما فکر میکنیم. آدم ها رو بیشتر آدم میشن، مخصوصا تو کارهای هنری بیشتر میشناسی دیگه. اگه موسیقی که کار میکنیم طرفداراش در ایران مثلا چند هزار نفره، فقط یکی از خواننده ها بیبی 1.5 میلیون فالوور داره، احمد پژمان چند میلیون داره.
البته همه جای دنیا
هم
اینجوریه دیگه. خب شما
همه جای دنیا مردم به طور کلی از دکتر و مهندس و طبقات تحصیل کرده و بی‌سواد و اینا همین موسیقی ها رو میخوان. چند نفر از این دکتر و مهندس ها تحصیل کرده ها میان مثلا موسیقی باخ و بتوون مختار
بشن. حالا یکیش من، یکیش ادیب دیگه، حالا هم که الان جلوی شما نشستی دیگه، دوتا مون دندان پزشک دیگه.
آره دیگه. بعد از اونجا یاد میگیری اگه میخوایی یه کاری هم تو موسیقی کلاسیک بکنی. اینا من مثلا کم اثر می‌نویسن دیگه، درسته؟
بله.
برای اینکه این نوع موسیقی اینقدر کار میبره تا من بخوام یه قطعه برای ارکستر چقدر بنویسم، چقدر پاس بکنم، فلان، آخرم معلوم نیست که اجرا میشه یا نمیشه. یه ترانه میسازی، درسته؟ وقتی که مورد توجه باشه اونا هم یه کارهای بلد هم بکنن که ماها بلد بکنن. اونا وقت دارن که بشینن شعار هم بدن. با مردم نزدیک، ما با مردم نزدیک نیستیم تو این کار. اینقدر کار میبره شبانه روز باید کار بکنیم. میگه دیگه وقت نداری که مردم بشناسی، روحیه مردم. اینا روحیه مردم خیلی خوب میشناسن. خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ مردم خیلی خوب میشناسن. چی بگن چی نگن، خیلی سیاست مدارم هستن، ما نیستیم، همش سرمون به موسیقی و میخوام یه کاری بنویسیم که مثل به تو بنویسیم. مثلا توی دنیا اصلا نیستیم، دنیای واقعی نیست، دنیای هنریه. اینجا هنریه که اسمشو که با مردم سر کار داره، مردم تحویلش میگیرن، بعد مالیت خوب میشه، البته همه نه خواننده هستن، یه دنیای واقعی تریه. من مثلا تو فامیلم، چه در فامیلی که الان دارم دوباره ازدواج کردم، میبینم هیچ کدوم از اینا آدم های تحصیل کرده و این حرفا، نه در ایران نه دوستا و اینا، هیچ کدوم طرف داره موسیقی کلاسیک نیستن، همشون همونه، یا ستار و مستیون و داریوش هست، یا مثلا شجریان و شهرام ناظری و اینا، اینجوری هست. یه دمه خیلی چیزهای محلی گوش میدن. وقتی ایران خب دانشگاه هستی، درس میدی و داری، بعد هزار چیز هست که باید موزیک بنویسی، بعد زندگی خوب باشه. در لس‌آنجلس مثلا چی؟ اینقدر مهاجر زیاد شد که خریدارم زیاد شده بود دیگه، کنسرت و تمام اینا. این همه از چیزهای مادی میشه دیگه از نظر ما. نمیشه که بگیم من فلانم و کرایه باید بدینه، ماشین داری بیمه شو باید بدینه، بکریش بگیره، هزار مسئله هست دیگه. چی کار بکنیم؟ میگه من فقط سمفونی میدم. نمیشه. اگه در سن کمتر مثلا میومده ممکن بود یه اتفاقات دیگه بیفته، یه کارهای دیگه بکنیم، جامونو باز کنیم. در سن 40 سالگی میای آمریکا، زن داری، بچه داری و همه چیزا، بزن خیلی سخته. یا من آدمی مثلا درنگی نیستم، همین که میای اینجا زن و بچه خانواده داری، اشکالات 100 برابر میشه. اگه تنها باشه که چیز نیست، یه تو پمپ بنزینم کار میکنی بعد میره بقیه چه دنبال کاره، کجا میخوابی کجا زندگی چی مطرح میه. زن داری، بچه داری، نمیدونم هزار چیز داری و بگذرونی دیگه، اینکه کمپوز در کرد. بعد هم اینجا وارد میشی، خیلی استعدادهای خوب هم پیدا میکنی، ملودی نویز خوب هست، شاعر خوب، آدم های تحصیل کرده، آدم های خبر، آدم های بی سواد خودانی نیست، همین چه شعرهایی میگه. ما در کارمون اگه بخوایم شعر استفاده کنیم باید از حافظ و مولانا بگیم. خود مادیات خیلی رو بازی میکنه. اگه زندگی تو چیزی نتونه تعمیل کنه خیلی سخته، مجبوری این کار رو هم بکنی. بعضی وقتا اسم میدی، بعضی وقتا اسم نمیدی. بسن دیگه کاملو هم اسم خودشو نمیداره که نماشنامه فیلم نامه مینوشته، از همین فیلم هایی که همه میگن چه این چه این فارسی. مادیات حل بشه برای هنرمندی که واقعا استعداد داره و میتونه بنویسه، قدر بزرگی. اگه زندگی تامین نباشه خیلی بد، ازم بلش میکنی. من 8 سال تو نیوجرسی بودم، یه مغازه گرفته بودم کتاب دادم گالری، 8 سال من کار نکردم، نمیتونستم کار دیگه بکنم. صبح تا شب باید گالری، فریم شاپ گالری. میرم نوت داره یادم میره، داره شعر آقای فریدون مشیری راجع به ایران نوشته بود، شروع کردم با هنگ نوشتم. من دیدم این سادا رو چیزاشون رو یادم رفته، 8 سال کار نکردم. بعد اینجا که دوستامون خب که بیا با هم نمیده کنان سنتور میده، من یه چیز برای ساز سنتور و ارکستر جاز نوشتم، مثل 4 مجرا مانند بود دیگه، بایمونه کردیم. دیدیم اینجوری نیست، یه جوری دیگه. بچه های الان، بچه ایرونی هایی که در 10 سال اخیر اومدن آمریکا، خیلی راهچار خوب بلد شده. ما وقتی یه چی نمیتونیم چی کار بکنیم، فکر میکنم یه آهنگ می‌نویسیم، ضبط می‌کنیم، با پول خودمون ضبط می‌کنیم، می‌فرستیم این برام بعد یکی جواب نمی‌ده. من به قول یکی از اینا می‌گفت که این بازار، برای چه بازاری می‌نویسی؟ گفتم بازار یعنی چی؟ بعد فهمیدم بازار منظور برای چه قشری از جامعه می‌نویسی. فرق داره دیگه. میگه تو باید بگی که برای کی نوشتی، برای اونا هم می‌گی چند بعدا یاد می‌گیری. برای چه مارکت، این فیلمایی که میگن آشغاله، مارکتشون رو میدونن برای چی می‌نویسن، چه چیزایی بگن تو فیلم، چه کارهایی بکنن که جوونا مثلا خیلی. یا خانم خانه‌دار، چقدر زن هست که کارشون تو خونه کار کنن، آشپزی بکنن، بچه‌هاشون بدن، اونم یه طبقه دیگه. هر آدمای تاثیر کرده به وزیر دانشگاهی داره نظر بزن دیگه، اونا بلدن، الان بلد میشن بیشتر موفقتا. ما یه دفعه ضربه بود، همه چی یه دفعه قطع شد، نشستی داری موزیک می‌نویسی و میگه که تموم شد، انقلاب شد و اولین چیزی که مثلا من او میگردم او هم قطع شد دیگه. از اون شغلی هم داشتن من بیرون کرد، من هم ترسیدم برگرد. چی میگم؟ سرنوشت اینجوری بود.
یعنی شما رسما اخراج شدین؟
بعد از انقلاب من اول دانشگاه بودم، بعد خودم منتقل کردم به وزارت فرهنگ و هنر. هر بود که وزیر فرهنگ بود ما خوب میشناخت که یه صدا داره که نداره، که به من میگم ایران نمون، ایران نمون خراب چی، و هر جای دنیا بریم حقوقتو میفرستم. میگم و یه دیدم بهم دادن، حکم دادن، مشاور فرهنگ در کارهای هنری مشاور. وقتی که برگشتم دانشگاه و من گفتم یه استخدام شد، رفتم دنباله چیزم گرفتم دانشگاه تهران، خودم منتقل کرده بودم، نوشته بودن که استاد اخراجی، از نظر اخراجی بودن دیگه. دیگه اینجوری شد که من هم ایران هستم هم اینجا هستم، هر دو جا. یعنی تمام انرژی شدم از هم فکر میگردم. من یه خود دیگر از هم وقت دارم میخونم به مجموعه یه چیزایی میخونم، بعد میگم که این چیزایی که ما فکر میگن نداره، چقدر شعار میدن ایران، فرهنگ ایران و فلان اون خودتر کردن. بعد دیدم واقعا من باید افتخار بکنم که آدم ها مثل آفاید ها میگه خیام و این آدم ها اینا اجداد ما بودن. یه حالت این در من اینجا میشه مثل این ناسیونالیست های مثل میشه میزنم غلابی، من آدم چیز میشه همون که پوش میدیم ایرونی ها اینجوری هن، اینجوری هن، فلان هن، اتباز هن، اینجوری هن. از نگاه میکنیم ما که با اینا برخورد نکردیم، ما با آدم های خوششانس داشتیم. من دوستشون، من ایرونی ها رو دوست دارم، هم وطن خودم رو دوست دارم، تعصب پیدا کردم، هر که ایران دوسته منم دوستش دارم. ما فرمان رو خیلی ایران وابستگی داره، خیلی.
یعنی شما همون تلفن آقای فرمانها رو باعث شد تمام اون ترستون از بین بره؟
خب یه چیز دیگه هم بود، با یکی از این بچه ها که اومده بود یه فستیوال فیلم های ایرانی گذاشتن، آقای شجاع نوری، با شجاع نوری و مرجویی رو دیدن. تو اینکه چی کار میکنی؟ تو دفعه میترسم. آقا چی میترسی؟ تو بردان هم ایران هم دارم فیلم ها بسه باشه بیاد کن. آقای شجاع نوری همین همین جور گفت برای چی اینجا موندی؟ همین جریان واقعا زیاد خوب نیست.
آخه آقای پژمان اتفاقا یه نکته جالب بگم. ببینید شما درست میگید که حالا توی تالار بودید و این حالا عکسی داشتین و نمیدونم، حالا کلن با توجه به سبک آهنگایی که شما ساخته بودید اصلا شما توی فضای دیگه ای سر کرده بودید. یعنی جالبه، نه اون سنتی ها بودید، نه جزو مثلا پاپ ها بودید، اصلا شما یه سبک دیگه ای داشتین کار میکردین، اپرا نوشته بودید، نمیدونم قطعاتی رو تنظیم کرده بودید، بعد برای سریال، دو تا سریال تلویزیون و همون فیلم هم تازه موسیقی خیلی فاخره به قولانی بدون، یعنی موسیقی فیلم نوشته بودید. شخصیت سیاسی هم که اون دفعه با هم صحبت کردیم اصلا اونقدر موزگیری سیاسی به اون معنا نداشتید. من میدونم اخراج شده بودید، من میدونم ترس اوائل بود، ولی دیگه البته شاید شرایط جنگ و اینا بوده دیگه، یعنی فکر میکنم برات اون سن و اینا یه تصوری داشتین که خیلی احتمالاً قلع و غم دارن میکنن.
میگفتن مثلا دانشگاه عکس هنرمندان طاغوتی رو نوشته گذاشته بودن که تو هم بود، گفتم دیگه این چی تموم شده. بالاخره هم میترسید، چون که یکی از دلایلی که با ماها کار نداشتن تا حالا این که معروف اونقدر نبودیم مثل گوگوش و ستار و ایدی و اینا. اگه ما هم تو کارمون همون کاری که میکنیم کلاسی مثل اونا مطرح بودیم، ما هم غربی میکردن اجازه کار. من اینجوری نبودیم، میشناختن چشمازه رو میشناختن.
خب البته برگشت اتفاقا خوب، ببینید خوب کسی رو اشاره کردی، دو نفر دیگه که همزمان هستن، بابک بیات و ناصر چشمازر. خب آقای چشمازر هم که زنده یاد اومد بیرون ایران و برگشت، اصلا 60 و اینا برگشت دیگه، با کیمیایی کار کرد و اینا. اینا قبل از انقلاب دیگه هم تو تلویزیون زده بودن، هم موسیقی پاپ انجام داده بودن. بابک بیات هم که برای کلی فیلم ساخته بود و اینا. حالا آقای منفردزاده از ایران اومد بیرون و اصلا رفت، چون اصلا کلا با کل مجموعه مثلا داشت. ولی آقای چشم‌آذر برگشت به ایران و شروع کرد برای فیلم‌های ایرانی موسیقی ساختن. بابک بیات هم که بود، شما به نظرم میتونستین تو اون قالب بگنجید؟ تازه میگم بک‌گراند اگه چشم‌آذر رو با شما مقایسه کنید، موسیقی شما مثلا، من منظورم تخفیف کار آقای چیز نیست، آقای چشم‌آذر نیست، ولی اصلا موسیقی پاپ کار کرده بود چشم‌آذر. شما اصلا موسیقی تو موسیقی فاخر و به قول شما کلاسیک و اوپرا و اصلا تو یه لول دیگه ای بود اصلا که بخوان گیر ندن و اینا.
نه منظور من بود یکی از اینه که طبقات مثل ما خیلی کار ندارن، به خاطرش شهرت قبل از انقلاب که اینا اون شهرت ها رو اصلا مردوع میکردن، میگفتن اینا اصلا هنر نیست، این موسیقی نیست. اگه موسیقی ما اونجوری بود حتما گیری میدادن دیگه. خیلی از هنرپیشه های بیچاره موندن و جا تا آخر عمرشون دیگه بازنشستهشون کردن. معروف بودن، معروف اگه نبودی کارت نداشتن. این شهرت بعضی وقتا بده بعضی وقتا خوبه. نتیریان و اینا تازه شانس آوردن، برای که اون مطرح بود، ولی سوژه شاخه یه جوری نبود که این طرفی ها بیافته، تازه کمکشون کرد. یکی از این چیزهایی که خیلی ناراحت کننده است که نذارن شما کار بکنید، نتیجه ایرانی هستید که نفر میتونید چیز بکنید به جایی برسنید، تازه این قدم تبلیغات هستش دیگه براشون. مثلا تو فرانسه چون زنا خیلی قدرت تو این همه دنیا اینقدر قدرت دارن که یه نفر به زن بیاد یه کاری بکنه چیزش میدن لانسش میکنه. مرد هم قدر نه، به مرد ها کاری نداره، زن ها از چند طرف طرفدار دارن، خودشون طرفدار خودشون هستن، مرد هم طرفدار.
اوی درست میگین دیگه، بله زن ها رو همه دوست دارن اینجوری. اگه شما
میگین زن ها نه، تو خیلی چیز نمیدونه، نه عاشق خودشون نیستن. حالا فعلا اینجوریه، اگه یه زن یه کاری بکنه میره بالا. خب در این وسط میگم هموطنهای ما خیلی هم خوب بودشون، خیلی هم موفق بودن، دادم تعجب میکنم چقدر باهوش بودن و واقعا اومدن خیلی کارهای بالا رو گرفتن، خیلی تو کارهای اقتصادی خیلی موفق. خب حالا این سینما نیست که هر بار میزنی.
گرچه رفتی از برم، اما فراموشم مکن. گرچه رفتی از برم، اما فراموشم مکن. با غمت ای آشنا، هر شب هماغوشم مکن. همچو موج عشق از دریای چشمم پا مکش. در پی خود چون حبابی خانه بر دوشم مکن. ساغر چشم تو سرشار است از مستی و ناز، با خیال نرگست هر شب قدح نوشم مکن.
هر کی با حقیقت تو دلش محبت هر کی با یه قلب پاک عاشق رفاقت مثل من همیشه تنها میمونه، یه غریق که تو دریا میمونه. خوش به حالت که تو بی محبتی بردی از یاد منو، مثل توفان اومدی گذشتی و دادی برباد منو، تو منو شکستی آفرین به تو، با همه نشستی آفرین به تو، تو منو شکستی آفرین به تو، با همه نشستی آفرین به تو، تو با من عهد و وفا رو بستی و خودتم گسستی آفرین به تو، تو با من عهد و وفا رو بستی و خودتم گسستی آفرین به تو.
من واقعا جناب پژمان، این فرمایش شما که میفرمایید آدم باید توی ایران باشه، با مردم باشه، هنرمند داره کار میکنه، من علت اصلی که موندم ایران اصلا همینه. من سالها پیش برام خیلی خیلی راحت بودش برگردم ایران، بیام آمریکا، خیلی راحت بود، خیلی هم دوست داشتم، اصلا خودم موسیقی پانک و موسیقی راک دوست دارم، منتها دیدم من میخوام توی ایران موزیک کار کنم. و ما تجربه که داریم بیشتر آدم ها وقتی از ایران خارج میشن، مگه یه استثنایی مثل خود شما که خود شما البته رفت و آمد دارین، یا ابراهیم گلستان که ابراهیم گلستان اصلا خودش رو حبس کرده تو خونه توی انگلیس، یعنی اصلا فضای ذهنیش کاملا ایرانه کماکان، وگرنه بیشتر هنرمندها یه افت چشمگیری پیدا میکنن از ایران که خارج میشن، حالا بیشتر استثنایش آقای فرهادی باشه، چون اصلا شما هم خودتون ابراهیم گلستان، من دیدم من نمیتونم، یعنی باید بمونم ایران و خیلی سخته و برای ما هم مثلا یه زندگی دوگانه است، از این ور دندون پزشکی میکنم بچه هم میام پای خونه میشینم گیتار ضبط میکنم برای مثال.
آره.
ولی وایسادم میگم که من چون اگه از این مردم کنده بشم دیگه نمیتونم کار بکنم، اینو چون خیالم تخت استش دارم تمام اینو نگر داشتم، این سختیه رو تحمل میکنم که بتونم کار موزیکم رو انجام بدم. حالا آره شما میفرمایید ایرانی، من دلیل ایران بودنم همون فرمایش شما هست دقیقا.
شما هم عوض شدین اصلا.
خیلی خیلی
همه همون عوض میشین. الان مثلا به شاعرها همیشه فکر میکردم که آبه مولانا زهدی، الان یه دفعه حواسم رفته به خیام، گفتم این کیه دیگه، تازه کشفش کردم.
خیلی
تو مدرسه بودیم دبیرستان اینا همه شعر اینا رو میخوندیم، ولی الان که با یه دیده نگاه کنیم مثلا به نظر من خیام یه غوله، اون جهان بینی که اون داره اصلا وحشتناکه. حافظ من این چجوری دوست دارم، یه کلماتی پشت سر هم گذاشته بغل هم که دیوانت میکنه، مثلا ببین چیه، بیا تا گل برافشانی می در ساغر انداز، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در انداز. درسته؟ حالا اینجا اگر غم لشکر انگیزد که خونه عاشقان ریزد، اگر غم لشکر انگیزد که خونه عاشقان ریزد، خودش کتاب هر دفعه نمی کنم عشق میاد، حتی نمیدونیم چه کلام. یا فردوسی، همه شاعرها. یه چیزایی میکرد که من یه موزیک نوشتم برای غریب پور که استادیوم 12,000 نفر مثلا اجرا شده اون حرفا. یه چیزی بود که یه طرحی داشت من موزیک افغان رستم. اینقدر موسیقی میومد، غریب پور میومد، کسای دیگر میآورد. موزیک با سینتی سازر همش هم داشتم و یه گروه کرم داشتم به نام خداوند جان و خرد. هر وقت می رسیدم این به نام خداوند جان و خرد اصلا محال بود که من نلرزم. این لغت هایی که فردوسی آورده پشت انتر هم آورده، یک و دو، این دوتا اصلا یه دنیایه. با دو کلمه میتونی اصلا یه نفر رو عوض کنی. حالا اگه بیشتر آدم مطالعه کنه خیلی شاعر رو از دیدا هست. یا مثلا اون خسرو و شیرین، وقتی که فرهاد میاد با پادشاه خسرو صحبت میکنه اصلا آدم دیوانه میشه.
یک چیزی که شما گفتین و حالا من یه بار دیگه به یه... حالا میخوام یه چیز احساسی خودم هم به شما بگم. یکی از دوستای من میگفت که تو چرا، خب من الان مجردم، میگفت که تو مثلا حالا که اینجا هستی نه مثلا چرا فکر نکردی که مثلا با یک آدمی که غیر ایرانی است بتونی ازدواج کنی یا حالا طرح دوستی بریزی. گفتم ببین من آدم حرفی هستم، حرف زیاد میزنم، جدا از این افکارم رو من میتونم به زبان فارسی بیان کنم، یعنی اون ورسیون خودم از انگلیسی ورسیون ساده تری است از اون چیزی که من هستم. حالا همه اینو گفتن، میخوام برگردم به این صحبت حافظ شما. گفتم خیلی سخته که برای یه آدمی، چون شما میگین این واژه ها رو کنار هم میذاره، یعنی این لذت شگرفی که از کنارگیری این کلمات، مثلا سمنبویان غبار غم چو بنشانند، پریرویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. این میدونی این بازی که هم که میگین کلماتو کنار هم گذاشته
اصلا دیوانه میکنه،
اصلا عالیه دیگه. میگم مثلا اصلا این جمله مثلا که شما تو شعر بذاری، زرویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند. من کدام اصلا چجوری میتونم من اینو، این لذت شگرفی که از این میبرم رو میتونم اینو با یه آدم دیگه که زبانه مثلا کسی که داره شکسپیر میخونه و دقیقا اون جوری که اون انگلیسی رو نوازش میشه تو گوشش، اون موسیقی کلام و شعر که گوشش شنیده میشه حس میشه رو چجوری میتونی تو به یه فردی که غربی منتقل کنی؟ حالا بماند که شاید الان خیلی از نسل جدید هم اینو چیزی نگیره ها، یعنی الان شاید خیلی از بچه های فارسی زبان هم مثلا این حس منو نداشته باشن نسبت به خیام شما یا حافظ یا کسی دیگه، ولی میخوام بگم میفهمم شما دارید چی میگید اگه تنتون میلرزه وقتی میگید.
من یه شب خونه یکی از دوستان بودم، یکی مهمونایی که دعوت کرد و به جز ما یه آقایی بود که خیلی تو ادبیات وارد بود، صحبت چیز کرد، دانامه میجن منیجه، گفتم بخون شعر خودم شعر بشنوام گرفا مقدمه بیژن منیجه خون. بعد خانومم به من گفت که این چی تو زارزار داشتی گریه میکرد؟ خانوم ایرونیه، چی بود تو این که گریه میگفتم؟ بالا دست خودم نیست، اینه که میشنها دارم میخونه اصلا یه اختیار اصلا عشق داریم که خوب بدم هم فکر گیر بیاره، خیلی مهمه. راجع به ازدواج و اینا رو من میگم نظرت چیه؟ میگم هم خوبه هم بده. بعد یا فکر میگم خیلی راحت هم خوبه، ولی یه مسئله ایه که آدم بهش فکر میکنه. اول که باید ثابت کنی که من که بودم یه کاری کردم، من که مردم تموم نشه. یه حسیه که هممون داریم. من میگم مثلا 4 تا آهنگ نوشتم الان، یکی دیگه زبانه، یکی فلسفه، همه دوست دارن یه چیز بکنن، یعنی اثری ازشون دارن. حالا این اثر وقتی که ازدواج میکنی یعنی بچه دار داشتیم یعنی چی؟ اونم میگم هم خوبه هم بده. خوبیش اینه که شما فکر میکنی که به دنیا اومدی کسی دیگه داره زندگیتون ادامه پیدا میکنی توسط بچه هاتون. بچه یا بچه ها یه نه آدم یه خود چیز میشه، سبک میشه، تا اینکه اومدیم و رفتیم تموم شد. تموم ای بابا برای چی؟ همه منم میدونیم که ردخور نداره، ولی دوست داریم که ادامه پیدا کنیم. اینه که من الان خوشحالم که بچه دارم و نوه دارم، ادامه میده. اینا اصلا ادامه میده. دل خوش کنه که تموم میشه. در حقیقت هیچی عوض نمیشه، میمیریم. ولی برای خودمون فکر میکنیم خب ما یه بچه هم داریم، اون ادامه میده. اگه بیشتر باشه پولش بیشتر میشه، نوه داشته باشه خیالتون راحت میشه. یه حسه، هیچی نیست. در حقیقت معلوم نیست چی هست، معلوم حس. آدم میگه نمیخواد به تنهایی بمیره، یه جوری ناجوره دیگه. حالا فرقی نمی کنه آدم، ولی احساس میکنه که یه نفر هم هست. بعدش هم که میری آره بچه هم هست، نبم هست، ادامه میدن همش برای که خودمون راضی کنیم، اینا ناراحت نشیم از این چیزا. اقلا یه چیزی باشه، یه احساسی که هیچ وقت نمیگم بده یا خوب، میگم هم خوب هم بده. بعدیش هم خیلی بده.
Yeah.
حالا آقای پژمان، شما همسرتون فکر کنم تنها ایرانی باشه که با بیلی وایلدر ملاقات کردن دیگه. خانم بزله با بیلی وایلدر یه گفتگو کردن.
عکسش هم اینجا داشت.
آره من بعدا یه بار بعد از ایشون هم، چون اون تجربه ایشون خیلی خاطره جالبی باید باشه و اصلا یعنی برخوردی داشتن که تنها ایرانی که تونست
دارم که با این دونت پیشه ها اصلا باری نداشتم. فقط حضرت چند نفر دیدم ایران اومده بودن برای فیلم کاروان ها، یه خانمی بود و اسم شادمه یه ماهوی، اینا فیلم هاشون هم میدیدم برخورد کردم. حالا تنها چیز من اینی که با دنیای سینما حقیقتا رضا بدیعی دوستمون بود، خیلی افتخار میکنم. یه آدمی بود که کمتر ایرانی آدم پیدا میکنه که مثل رضا بدیعی باشه. یک آدم بی تکلف، انسان عاشق ایران و عاشق ادبیات. اینقدر گر از حفظه که هر وقت میدونست که من خیلی دوست دارم به شعر بخونه، خودم رضا جون شعر رو بخونم حفظ میکردم. یه آدمی که اینقدر کار کرده، کار نداره ما رو حالی بود اونقدر مقامش بالا نرفته، بالا نرفته. تو کاری که میکرد برای ما به عنوان دوست و این چیزا نگاه میکنم، یه آدمیه که همیشه میگم که رضا هم که رفت، این هم که رفت، این ها رفتن، ولی خاطرهشون مونده و کارهاشون. حالا کارهای در حد فلان چیز نیست، مهم نیست. این آدم اینقدر آدمه که همه دوستش داشتن. یک اخلاق عجیبی داشت که یکی از دوستامون که توسط اون دوستم مرداد آزرمی با رضا آشنا شده مجبور شد رفت آمد، این گفت که یه روز به من زنگ زد مهداد آفر، گفت که پژمان اسم اولم هیچ واسطه خیلی با هم صمیمی، از این گفت پژمان این من تو رو من چی شد؟ گفت پیشنهاد کرده ام جی ام که بیاد اونجا اداره کنه، ام جی ام رئیس ام جی ام بشه. فقط گفتم که خیلیه رضا بدیعی دوستم رئیس امتیان بشه. این محله مثلا بگم تقریبا یه خوده این ساله بشه. بعد گفتم خواهم مرزا چی شد؟ گفت نه هر کاری میکنن قبول نمیکن. میگه من قرارداد دارم با این کمپانی، اینا هم بهش گفتن که ما قرارداد رو بشکن، ما پولشو میدیم دیگه، تمام اون چیزی که باید جریمه میشه ما میدیم. نه نکرد که نکرد، ما هم نونمون تو روغن نیفتاد به قوله هم. همچی آدمی بود، این چیز رو داشت که قول داده میره قولش نمید، ولی حافظه عجیب قریبی داشت. تمام شاعرها رو از اول چه جدید چه قدیم میخوند. یه نفر میومد راجع به ایران چیز بگه، آقا نمیدونی به در طرف رو در میخوند. اگه میدونید یه نفر بیاد یه چیز منفی راجع به ایران، دعوت شده بود در همین فستیوال کاف خود رزرو کردن اونجا تو همین به یعنی فاطمی با نزدیکان پارک شرایطان اینه چیه یه هتلی زندگی میکرد. بعد بهش گفتن دیگه مبلش رو نمیگیریم، برای اینکه فهمیدن ارشادی ها که سریال بیواچ رو تو کارگردانی کردی. آقا رو گفته حالا مهم نیست، من خودم پول هتل و خرج خودم میدم، اشکال نداره، دعوتش کردم. از چی اینجوری خیلی دوست داشتم ایران هم از من بیشتر میشه. همی آدم هم هستن کردم عکسش هم میدم.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم بخش چهارم گفتگوی ما با احمد پژمان درباره بخش دیگری از کارنامه ارزشمند ایشون برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. شما در برنامه بعدی ما شنونده بخش پنجم این گفتگو خواهید بود. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوان بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشهایی از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی دلیلان تنگستان ساخته احمد پژمان و علی رهبری، بخشهایی از موسیقی متن مستند همراه با باد با صدای محمود کریمی، بخشهایی از موسیقی متن مستند گزیده تصویر در دوران قاجار، بخشهایی از موسیقی متن فیلم مستند چهارراه تمدن، بخشهایی از موسیقی متن فیلم ساخت ایران، بخشهایی از موسیقی متن سایه های بلند باد، قطعه یامولا با صدای ستار و تنظیم احمد پژمان، قطعه گرگ بیابون با صدای داریوش با ملودی و تنظیم احمد پژمان، قطعه بی محبت با صدای مهستی و دکلمه مولود زهتاب از سری برنامه های گلهای رنگارنگ با تنظیم احمد پژمان. و من برای پایان این پادکست هم بخشهایی از آلبوم هفت خان یکی دیگر از ساخته های احمد پژمان رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه بعدی ما و شنیدن بخش پنجم گفتگو با زنده‌یاد احمد پژمان، خدا حافظ و با هم میشنویم بخشهایی از آلبوم هفت خان ساخته این هنرمند گرامی رو.